یک دادگاه در مصر دستور آزادی 16 نفر از اعضای ارشد گروه اخوان المسلمین را صادر کرده است و این افراد با قید ضمانت و سپردن وثیقه آزاد شدند. این افراد در ماه فوریه بازداشت و به تشکیل گروه تروریستی و اقدام علیه دولت متهم شده بودند. در میان بازداشت شدگان محمود عزت فرد شماره 2 گروه اخوان المسلمین دیده می شوند و معلوم نیست که وی چه وقت از زندان آزاد می شود. اخوان المسلمین بزرگترین جنبش مخالف دولت مصر به شمار می روند. اخوان المسلمین از سوی دولت مصر غیر قانونی اعلام شده، ولی علی‌رغم این ممنوعیت برخی اعضای این سازمان در مجلس مصر عضویت دارند. این گروه در انتخابات دور پیش پارلمانی به صورت مستقل شرکت کردند و موفق شدند 20% کرسی‌های پارلمان مصر را در اختیار بگیرند. این سازمان سیاسی برخی از جنبش‌های اسلامگرا در جهان را تحت تأثیر قرار داده است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید. مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به من دادین. من راجع به پسر 19 سالم با شما تماس میگیرم. پسر من از سپتامبر 2009 دانشگاه رو شروع کرد. سیمستر اولش رو تموم کرد و جنوری 2010 که سیمستر دوم باید شروع میکرد که یه شهر دیگه هم دانشگاهش بود، بعد از دو هفته که این کلاس شروع شده بود برگشت و گفت که من دیگه نمیتونم کلاس رو ادامه بدم و خیلی حالت بدی، خیلی گریه میکرد، خیلی حالش بد بود. من نمیدونستم جریان چیه تا بعد از دو سه روز خودش گفت که هفته اول جنوری که یه پارتی اینا بودن اونجا قرص اکسسی استفاده کرده بود. بعد از استفاده این قرصا این حالتهای خیلی بدی بهش دست داد، به طوری که اصلا نمیتونست تو کلاساش حضور داشته باشه، با دوستاش نمیتونست رابطه برقرار کنه، تیوی نمیتونه تماشا کنه.
یعنی چی نمیتونه؟ و بعدم فقط یه دفعه مصرف کرده؟
یک بار میگه که اون شبی که حالش خیلی بد شده دو تا و نصفی مصرف کرده.
ولی همون یه دفعه بوده؟
نه، دفعات قبلم بوده، ولی مثلا دفعه قبل توی 4 بار دیگه بوده در 1.5 سال گذشته، ولی اونا هر کدوم یک دونه قرص بوده. این دفعه حالش خیلی بد شده.
خب اون وقت بعد از اون بلافاصله چه حالی پیدا کرده و الان چه حالی ادامه داره؟ چون اینکه نمیتونه، من نمیدونم مقصود از که نمیتونه مثلا تلویزیون تماشا کنه یعنی چی؟
دقیقاً من خودم هم نمیدونم تو مغزش چی میگذره. فقط میگه که من هنوز، میگم هنوز تیوی تماشا نمیکنه، با دوستاش هم حتی نمیتونه رابطه برقرار کنه. میگه من همش فکر میکنم، یعنی نمیگه فکر میکنم، میگه همه هی میخوان فکر منو بخونن، همه میخوان با من تماس برقرار کنن، همه میفهمن من دارم چی فکر میکنم. به هر حال این حالت ها رو که من دیدم که خیلی براش، یعنی من سر کارم میرفتم، وقتی که از سر کار برمیگشتم میدیدم این همینجوری تو بیسمنت نشسته تو تاریکی تنها، نه کاری میکنه، نه رادیو، نه تیوی، نه موزیکی، چی. بردمش دکتر، فامیلی داکتری که داشت، بردم دکتر، گفت که این به خاطر عوارض اون قرصایی که مصرف کرده و باید بذاری زمان بگذره، خودش خوب میشه، فقط باید به مرور زمان کم کم ببینیم چجوری میشه. من چون این حالش خیلی بد بود 2 هفته از سر کارم اجازه گرفتم، تو خونه موندم پیشش و اینکه خیلی نگرانش بودم تمام مدت پیشش بودم، البته هنوزم همینطوره. بعد از یه مدتی که گذشت، یه 3 هفته‌ای که گذشت، دکتر به من گفت که حدود 3 تا 6 هفته ممکنه حالش بهتر بشه. 3 هفته که گذشت دیدم حالش بهتر نشد، با یه دکتر روان پزشک وقت گرفتم، بردم پیش این دکتر روان پزشک. اون دکترم به من گفت یه مقدار دیگه صبر کن. گفتم آخه اصلا
یعنی اینا هیچ تشخیصی ندادن غیر اصلاً از تاثیر دارو؟
دقیقاً.
حالا یه سوال ازتون، صبر کنید. آیا تو سابقه خانوادگی شما چه بیماری هایی بوده؟ شما اسکیزوفرنی نداشتی؟
نداشتیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم، مثلا از نزدیکانم،
خودکشی اینجور چیزا نداشتی؟
نه خیلی.
اون وقت افسردگی چی؟ افسردگی شدید چی؟
نه، افسردگی شدیدم نه.
وسواس هم نبوده؟
نه، وسواس به اون حالت که مثلا، نه وسواس هم نبوده، به حالتی که مثلا بیماری تشخیص داده بشه.
چون ببینید تأثیر دارو هست، ولی نه، یعنی مواد مخدر هست، نه در این حد. 2 تا احتمال هست، یکی واقعا یه مغزی با این دارو به هم میریزه، مثل یه ضربه است، مثل یه چاقویست که بهش میخوره. یکی این که بیماری هایی هست که حالا یه مرتبه شکسته میشه اون حریم و حالت حمایتی و دفاعی که داشته، بنابراین خودشون نشون میده و این فقط مثل یه کبریتیست که به یه انبار باروت میذارن. و من البته چون دیگران میشنون، در این گونه موارد فقط دکتر فامیلی داکتر کمک نمی کنه. این نوع مسائل همینقدر که به دراگ مرتبط میشه روان پزشک میخواد.
بله آقای دکتر، من میگم پیش روان پزشکم بردم پسرم.
نه گفتید ایشون هم گفتن که همین
اجازه بده. آره بعد ایشون به من گفت اجازه بده یه مدتی بگذاره بعد ببینیم چجوری. بعد من 1 هفته دوباره گذشت، خیلی بیقرار بودم چون واقعا از ناراحتیش خیلی ناراحت، چون دلم هم میسوزه، بچه خوبی هم هست، حالا نمیدونم چرا این کارو کرده. به هر حال این دوباره زنگ زدم به این دکتر روان پزشک، گفتم خواهش میکنم اگه شما دارویی میتونین بدین، کمکی میکنین، میتونین بکنین، این کارو بکنین. بعد من دوباره بردم پیش اون، این دکتر به من یه قرصی دادن، یعنی به پسرم یه دارویی داد به نام اولانزاپاین.
صحیح.
درست تلفظ میکنم؟ بله. بعد اینو گفتش که از شبی 5 میلی گرم شروع کنه، بعد 3 شب 5 میلی گرم، از شب 4 به بعد 7 و 7.5 میلی گرم، از هفته بعدش هم 10 میلی گرم که الان 10 میلی گرم در شب داره اینا رو میخوره. بعد آقای دکتر از 19 نمازات میخوام از 21 جنوری که پسر من گشت تا 19 فوریه این انقدر حالش بد بود خودشو با مروانا آروم میکرد.
نفهمیدم نه صبر کنی.
بله.
یعنی چی با مروانا میکشی دائما؟
بله بله مروانا میکشید. بله وقتی که برگشت اینجا یکی دو روز نه بعد از دو روز شروع کرد مروانا کشیدن.
نه صبر کنی خب این توضیحش خودش حرفی اگر میزد در این زمینه چی بود؟
میگفتی که حالمو بهتر میکنه.
نه پسرتون سابقه مواد مخدرش بیش از اینا سه احتمالا.
بله میدونم خیلی
اصلا من باور نمی کنم اینجوری برای که این یه ذره غیرعادیه. خب دکترش بعدن چه کردید؟
بله دکتر فقط به من گفتش که اینا رو استفاده کن. بعد حالا وقتی 19 فوریه مروانا رو استاپ کرد کاملا به مدت یک ماه گفتش که یک روز من از سر کار اومدم گفت مامان I'm ready to move on دیگه مروانا هم استفاده نمی کنم. خب خوشحال شدم گفتم اوکی من همیشه برای تو هستم کمکت میکنم با هم میریم دکتر من تا اونجایی که بتونم راهی در جلوی پات میذارم دکترام هستن به تو کمک میکنن. یک ماه اینو استفاده نکرد آقای دکتر. دوباره از 19 مارچ یکی از دوستاشم این کارو میکنه اینا با هم گت توگیدر کردن من فکر نمیکردم دوباره این کارو بکنه. دوباره از 19 مارچ شروع کرده این کارو کردن. حالا من سوالم از شما اینه.
نه صبر کنید من هنوز سوال دارم ازتون.
بفرمایید.
نه ببینید عزیز ببینید شما چند تا فرزند دارید؟
من یه دونه فرزند دارم 19 ساله. من خودم هم 40 سالمه.
اون وقت همسرتون چی؟
جدا شدیم 4 ساله.
اوکی به من لطفاً بفرمایید برای که بذاره شما به من گفتی سابقه خاصی تو خوابت دو دل بودی سر وسواس و افسردگی و استراب و اینا ولی من میخوام بدونم که چقدر سابقه خانوادگی رو چیزی توش میدونید. هر بیماری روانی یا هر بیماری که به سیستم عصبی یا مغز مرتبطه حتی اگر به عنوان بیماری روانی شناخته نمیشه چی میدونید؟
والا پدر خودش چند سال پیش که رفته بود ایران میره مرتب سر میزنه میاد گفت یه روز اونجا حالش خیلی بد میشه میبرنش دکتر و دکتر بهش میگه منیک دیپرشن داری. حالا خودش اینو به من گفت. البته حالتهای اینو دکترها تشخیص دادن حالا در این حد من میدونم.
خب شما خودتون این حالت پایین و بالا رفتن همسرتون رو یادتونه؟
چرا بله بله اون مثلا علت جدایی ما هم در واقع همین بود. آكی. حالش اصلا خوب نبود ولی من خیلی هم سعی کردم و آقای
نه حالا من کاری به سعی نصب کنیم بذارید چون پیام اومده بذارید با خاطر راستو با هم صحبت کنیم روی خط باشید یه کمی من سابقه خانوادگی تو این فاصله پیام ها رو ازش فکر کنید چون اینا مهمه برای تشخیص. روی خط باشید لطفا شنگان ارجمند با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
بی‌دلیل نیست همه ازشون تعریف میکنن چون کار رو با پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیولوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک های صورت، اکنی و درمان سلولایت در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر خانم های پرستار و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیولوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می کند. توجه کنید شعبه جدید نیو لوک سکین سنتر از 12 اپریل در انسینو جنب سینمای تاون سنتر افتتاح می شود. از هم اکنون زنگ بزنید و برای استفاده از قیمت‌های ویژه گراند اوپنینگ جای خود را رزرو کنید. 818-662-5005 818-662-5005.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
شما و عدالت، برنامه از فرهاد اریل. فقط دانش یک وکیل با تجربه شما را با قانون و عدالت آشنا می سازد. گفتگوی شما با فرهاد اریل، وکیل زبده با 20 سال تجربه در امور وکالت، همین جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دوست.
اوکی، من برم سراغ شوهرتون. شما داستان منیک دیپرشن ایشون رو در زمانی که با ایشون زندگی میکردید که مدت چم طولانی بوده چگونه دیدید؟ یعنی ایشون چقدر پایین و بالا میرفت؟
خیلی آقای دکتر، یعنی اصلا ما هیچ پلانی نمیتونستیم برای از صبح تا عصر، ما نمیتونستیم پلانی داشت، کاملا عوض میشد. یعنی هیچ وقت چی میگن ثبات نداشت زندگیمون.
غیر از اون چی؟ غیر از اون تو خانواده شوهرتون کسی رو میشناسید؟
تو خانوادهش راستش نمیدونم. نه نمیدونم. شنیده بودم که یکی از فامیلاشون، نمیدونم پسر داییش یا پسرموش، ولی دقیقا نمیدونم چی بود.
یعنی اونم میدونه که یکی کسی دیگه هم بود؟ چون فقط بخواهم
یکی کسی دیگه هم بوده خودش. البته من الان که توی پیغام توی کامرشال میرفتیم، من فکر کردم یک بارم اینجا که ما توی خونه بود حالش بد شد، گفت حالا بعد با 911 خبر کنین و آمبولانس اومد بردنش بیمارستان، گفت انگزایتی اتک بوده. حالا دیگه بله. نمیدونم.
خب حالا پس بذار بریم سراغ فرزندتون. فرزندتون که در دوران 6 سال اول زندگیش مسئله و مشکل خاصی باش نداشت؟
نه آقای دکتر، یکی از بهترین بچه ها بود اصلا.
اوکی.
خیلی
نه حالا 6 تا 12 چی؟
نه هیچ وقت.
12 تا 18 چی؟ یعنی تا زمانی که دبیرستان میرفت؟
نه، ولی از 18 سالگی به بعد یه خورده این حالتهای اصلا کاملا اخ خیلی بچه خوب، مهربون، خوب. اصلا من همیشه هم بهش حق صحبت میدم، هیچ وقت نگفتم. من همیشه بهش میگفتم تو به من با من حرف، تو به من بگو ما اینجا رو چیکار کنیم. خیلی بهش احترام همیشه گذاشتم. خیلی هم بچه بود که عقلش درست کار میکنه، الکی هم من روش حساب نمیکردم. ولی از 18 سالگی به بعد اصلا کاملا این بچه عوض شده.
چجوری فکر میکنی؟ فکر نمیکنی درگیر مواد مخدر شده؟
فکر میکنم مروانا استفاده.
نه ببینید عزیز، بذار من به شما چیز بگم. منیک دیپرشن، بعدم الان شوهرتون که انگزایتی اتک یا هرچی، منیک دیپرشن یا پانیک اتک، منیک دیپرشن و یعنی مغزای منیک دیپرشن برخی از اوقات نسبت به مشروب یا مواد مخدر واکنش های عجیب و غریب نشون میده. و بعدم دارو ممکنه باز همین کار رو بکنه، یعنی نه تنها دراگ به عنوان مواد مخدر بلکه داروها، یعنی اون چیزی که به عنوان مدیکیشن. اینی که دکترش باید خیلی اطلاعات به داشته باشه. آیا این سالا رو از شما کرد و این سابقه منیک دیپرشن پدر رو میدونه؟
از خودش پرسید. با من، من به من اجازه ندادن برم تو، میدونید که
نه متوجه
خودتون. بله، به هر حال الان این قصدی که داره میخوره شما اینو، من واقعا آقای دکتر
من دخالتی تو اون کار به دلیل اینکه تخصص من نیست نمی کنم، درباره قرص میدونم ولی عرضی نخواهم کرد چون اون مسئولیت اخلاقی برای من داره، حالا قانونی که رو خط رادیو نه ولی اخلاقی. نه اونو بذارید کنار، از دکترش میتونید بپرسید. نه ببینید، اطلاعات باید داد. شما میتونید به دکترش به سرتون بگید که اولا اجازه بده، بعد از اون شما میتونید به دکتر اطلاعاتو بدید. برای که ببینید عزیز، من نگرانیم این است که فرزند شما یه مقدارم بازی میکنه. شما از یه طرف میگید با هیچ کس نمیخواد حرف بزنه، بعد با دوستش میره بیرون، بعد با دوستی که مریوانا مصرف میکنه. یعنی چی؟
بله،
یعنی آخه اینا چه جوری؟ یعنی ببینید، اینا یک کره همخوانی نداره. اگر یک کسی مثل اینکه من ژاپنی اصلا بلد نیستم که بعضی وقت یاد میگیرم که معنی نمیده.
بله،
من یک کمی نگران بازیگریشم.
آها آها. آقای دکتر، البته میگم قبلا خب این خیلی بچه‌ای که تو اسپورت رو جیم میرفت، هاکی بازی میکرد، الان دیگه اون کارا رو هم نمیکنه. من راستش خیلی تمام زندگی مختل شده، خیلی نگرانشم. یعنی تو سر کارم یا خونم تمام
نه آخه اون کمکی نمیکنه. ببینید شما تشخیص میخواهید، آخه ببینید
بله.
تشخیص میخواهید و اینکه فرزندتون به یک کسی همه حقیقت رو بگه، چون با یه دفعه استفاده مواد مخدر یه تغییراتی پیدا میشه، ولی الان 3 ماه گذشته از اون تاریخ، درسته؟
درسته، بله.
خب این یه ذره معنی نمیده.
بله.
مگر شرط استثنایی جان،
ببخشید، شما فکر میکنید که مروانا این حالت ها رو تشدید میکنه؟
کاملا میتونه. ببینید اولا اصولا اینا مواد مخدرن، این پرت و پلاهایی هم که یه به دلایلی مینویسند، هیچ این مواد روی برخی از مغزها خیلی تأثیر بد و منفی داره. اولا اصولا تأثیر بد و منفی داره، مثلا وقتی بلند مدت باشه، مخلوط کردنش با چیزهای دیگه میتونه گرفتاری به وجود بیاره. یک کسی که اختلالاتی مثل افسردگی و وسواس و اینا داره، از ابتدا بیوشیمی مغزش به هم ریخته است. میدونید درست پس این است که نمک اینکه رو دست من و شما پاشیده بشه چیزی نیست، ولی زخم باشه چی؟ بنابراین این تأثیرهای متقابل هست که هیچ کس نمیتونه این ریسکا رو بکنه. یعنی فرضی بگیریم که داستان پسرتون درسته، خب خیلی غیرعادیه. این نشون دهنده یه مغز غیرعادی است که در ارتباط با یه ماده مخدر چنین میکنه. حالا مقدارش البته زیاد بوده، ولی این چنین ضربه رو میذاره برای مدت طولانی. بعد میاد از یه رای استفاده میکنه که من از طریق مریوانا چی رو کنترل میکنه و مثلا با مصرف مریوانا چیش بهتر شده بود.
میگه مایندمو سلوتر میکنم، میگه اون مدت فکرم خیلی شلوغ بود، با مروانا استفاده کردم، میگه مایندمو آرومتر میکنم فکرمو.
خب بعد چرا باید تصمیم گرفت نصب کنیم؟ چرا تصمیم گرفت بذارتش کنار؟
بهش همینو گفتم، گفتم تو پس اون موقع گفتی I'm ready to move on، دیگه نمیخوام استفاده. گفت این چیزی بود که اون موقع گفتم، الان یه روز دیگه
است. خب چی کار الان میکنه؟ چجوری زندگیشو میگذرونه؟ مثلا ظرف 5 روز گذشته چجوری از صبح تا شبش گذشته؟
خیلی بد.
یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟
یعنی فقط مروانا استفاده میکنه. یا توی بکیارد نشسته دراز کشیده یا توی ماشین، البته درایو نمی کنه، یا ماشینه، بهش میگم پسرم بیا بریم جیم، چون جیم میرفتم ممبرشیپ داره، بیا برو جیم شروع بکن. میگه نه هر وقت حاضر باشم خودم شروع میکنم.
تو ماشین میره چی کار کنه؟
فقط میره میشینه یا دراز میکنه.
یعنی چی؟ چرا؟
هیچ نمیدونم، میگه اینجوری راحت ترم.
یعنی همون پشت فرمون این کارو میکنه؟
نه پشت که اونجایی که پسیجر میشینه. بعد آقای دکتر من نمیدونم،
سب کنید. چقدر استدلالای الکی و بیخودی میکنم. منم صندلی عقب ماشین میشم، خب تو خونه بخواب، چرا میره اونجا؟
استدلالای الکی که میکنه، خیلی الکی.
مثلا
جدیدن مثلا به من میگه که you mind your own business. من میگه، میگم سامان این بزنس منم هست، داره لایف منم افکت میکنه، ولی میگه که نه تو به کار من کاری نداشته باش، من خودم میدونم، این بادی منه، خودم میدونم چی کار کنم، تو به کار خودت برس، من کاری نداشته باش. خب این استدلال علکیه برای اینکه
دیگه کار دیگه استدلال دیگه درباره موضوعهای مختلف، فرض کنید پول، درس، مدرسه، آسمون، خدا، هرچی، هر جای دیگه که حرف میزنید شما، من یه مقدار جملاتی که میگه، حرفایی که میزنه، به هر حال شما با هم صحبت میکنین، از سلامتیش، غذا بخور، به خواب، مدرسه، چی به شما میگه کمی غیر عادی؟
اخیراً
من الان میخوام همین الان، یا این ظرف این سه ماه اخیر، هر چی.
بله ظرف سه ماه اخیر حالش خیلی تغییر پیدا کرد. وقتی که تازه اومده بود فقط سکوت بود، یک ماه فقط سکوت و با خودش تنها. بعد از اینکه مروانا رو قطع کرد فقط دیگه خیلی خیلی نایس شده بود، زیادی خیلی مهربون. بعد همش میگفتش که راجب دین از من هی پرسید، اصلا هیچ وقت راجب دین نمیپرسید که دینا چند تا دین هست، کریستیانیتی چی میگه، اسلام چی میگه، نمیدونم از این حرفا، که برای من عجیب بود چون هیچ وقت این چیزا نبود. بعد دیگه یه چند روزی میگفت من باید با بچه های اطرافمون، با کازینای کوچکترم، با دوستایی که بچه های کوچکترم، باید آگاهشون کنم که حواسشون باشه، دراگ خیلی خطرناکه، بچه ها اینو نمیدونن، از این حرفا میزد. همین.
درباره زندگی چی؟ مثلا ارزش داره نداره، مهمه، پایانش چیه، آدم چی کار باید بکنه؟ چون من کمی نگران بیماریم، من میترسم اینا مراحل اولیه به هم ریختگی فرزندتون باشه، یعنی چه، برای که اینا علائم سایکاتیکه، یعنی روان پریشی یا بیماری روانی چه هست و نمیدونم، که با استفاده از مواد مخدر که به نظر من بیش از اینا بوده و ای بسا هست، الان چه ارتباطی با کیا داره؟
در واقع با هیچ کس. آقای دوست،
آخه این دوستی که گفتی چیه داستانه؟ چون اون
اینم هر از گاهی بلند همش با هم میزن، یعنی این بچه‌ای که هر شب با دوستاش بود، یا مدرسه بود یا جیم بود یا با دوستاش بیرون بود، الان اصلا همین دوستش هم که بهتون گفتم شاید هفته یه بار، دو هفته یه بار اینا، وگرنه خودش همش تنهاست.
خب این مواد مخدر اینا چقدر پول در اختیارش از کجا میگیره؟ یعنی میدونید مشخص است که چی کار میکنه یا نه؟
میدونم که مروانا رو میگیره.
اوکی. حالا به من قرار بود بگیر از صبح تا شب چه میکنه؟ یعنی فرض کنید الان یه روز چه برای من توصیف کنید؟
از صبح تا شب آقای دکتر بلند میشه، هیچی، میره بیرون، منم که هوا بهتر شده میره بیرون، راه میره، میاد کمتر توی خونه است یا بیرونه، یعنی یا داره راه میره یا توی ماشین دراز کشیده یا توی بکیارد نشسته. بس یه همین و من نگرانم.
با خودش حرف میزنه یا نه؟
نه آقای دکتر الان نه. سوال خوبی کردین. سه هفته اولی که اومده بود این کارو میکرد،
یعنی بلند بلند حرف میزد.
بله
مفهوم بود براتون؟
نه بهش میگفتم به چی میگی، میدونستم داره، خب اذیت ناراحت میشدم که این حالت رو داره، ولی میگفتم چی میگی، مثلا به حالت شوخی میگرفتم، با کسی فکر میکنی با کسی داری حرف میزنی؟ گفت نه به خودم دارم یه چیزایی رو ریمایند میکنم، با خودم دارم، مثلا هی به خودش گفت که همش به خودش میگه دون استوم، همش اینا رو میگفت. چرا مردم استوم میکنن؟ چرا مردم
فکر کنه مردم راجبش چی فکر میکنن و میخوان چی کارش کنن؟ میگه چی؟ میگه این مردم میخوان چجوری اون رو آزار بدن یا خانواده رو؟
میگه مثلا اگر که من توی خیابون میرم یه کسی منو ببینه میفهمه من دارم راجبش فکر میکنم، چی فکر میکنم.
آیا به شما کاملا اعتماد و اطمینان داره؟
فکر میکنم داره. همش هم به من میگه. رفته بود آقای دکتر، من نگران، چون حالش عادی نیست. به من گفت من میرم یه دقیقه تو ماشین رو میام. گفتم خیلی خوب. رفت ساعت 6، بعد رفتم یه رو بعد چک کردم دیدم نیست. تلفن کردم جواب نمیده. دقیقا 3 ساعت و نیم، نزدیک 4 ساعت من از این خبر نداشتم. تلفن میکنم تلفنش رو جواب نمیداد. بعد که اومد، یعنی واقعا حاضر شد، به تمام دوستاشم تلفن کردم، کسی، همه گفتم ما خبر نداریم، نمیدونیم کجاست. حاضر شدم برم پلیس استیشن، برم بگم این حالت عادی هم نداره، نیست ساعته. که دیدم اومد. اصلا وقتی که دیدمش فقط گریه کردم، گفتم این کارو نکن با من. برای چی بدون خبر میری بیرون به منم نمیگی کجا رفتی؟ تو که الان حالت عادی نیست. خودش هم خیلی ناراحت شد، منو بغل کرد، گفت I'm sorry مامان، I love you، I'm sorry، ولی همینو میگه فقط.
اوکی. نه، شما به نظر من این اطلاعاتی که دارید تو از پسرتون بخواید به دکترتون اجازه بده، همه اطلاعاتو باید در اختیارش بذارید. و برای که ممکنه بره اونجا چیزی به اون صورت نگه. دکترش ایرانیه یا امریکاییه؟
ایرانیه.
نه، از پسرتون اجازه بگیرید یا به دکترتون تلفن کنید بگید من نمیخوام شما هیچ چیز من بگید، من فقط یه مقدار اطلاعات به شما میدم. من علائم به هم ریختگی روانی رو میدم، علائم برخی از اوقات متاسفانه شکستگی های اول اسکیزوفرنی اینجوریه. یه ذره سابقه خانوادگی شوهرتون باش تماس بگید، چک کنید، بگید نگاه کنه ببینه تو فامیل چه خبر بوده، هیچ دیاگنوزی تشخیصی روی اعضای خانواده دادن یا نه. اون خیلی کمکتون میکنه، برای که اینا معمولا با توجه به سابقه نسبتا آرومی که داشته و اتفاق خاصی چون شاید نیفتاده، هیچی نیست جز یک یا مواد مخدر یا منیک دیپرشن که با هم ترکیب شده یا بیماری‌های دیگه. ولی توجه کامل رو میخواد. از اینکه نگران باشید و اینا رو بذارید کنار، معالجه میخواد، تشخیص میخواد، چون به نظر من اون اصل اول که تشخیص داده نشد، هنوز معلوم نیست بیماری چه هست.
نه ندادن.
خب باید بکاره، حتی میتونن یه مقدار MRI مغز و اینا رو بگیرن، یعنی میشه این کارا رو کرد، برای که تاثیرات دارو باشه اونجا نشون میده، یعنی مواد مخدر باشه. نه، من معتقدم از دکترش بخواید یه تشخیص قطعی نهایی بده که با دارو بشه این اوضاع رو عوض کرد، و الا میتونه به هم بریزه بیشتر و بدتر.
آقای دکتر، شما دارویی میدونین؟
من ابدا دخالت نه 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 من به هیچ وجه اون حق رو ندارم، اجازه رو ندارم، سوادش هم ندارم. نه، شما با یه روانپزشکتون که هست این اطلاعات رو بیشتر در اختیارشون بگذارید و ازشون بخواید که تمام آزمایش های لازم رو بکنن برای همه احتمالات ممکن. بفرمایید تا با من صحبت کردید، چون این لطف رو بسیاری از این دوستان دارم، بگید که فلانی گران حالت های سایکاتیکه و یا حتی بریک به هم ریختگی های اسکیزوفرنی. و یا
آقای دکتر، این دارویی که دادن
خب یه مقداری خب دیگه همین اون هست، ولی این تشخیصش رو میدونم، ولی من فهمیدم آخه در چه، چون سایکاتیک روان پریشی خیلی چیز هست، من میخوام ببینم ایشون تو کدام جهت رفته. ولی اطلاعات مربوط به همسرتون، خانواده همسرتون رو سخت احتیاج دارید، اون رو خیلی جدی بگیرید و به شوهر سابقتون بگید که این اطلاعات رو میخواید که بپرسه، تحقیق کنه، یه ذره اطلاعات بگیره. به هر حال با اطلاعات با دکترش تماس بگیرید.
بله آقای دکتر، من امروز از صبح با دکترش میخواستم تماس بگیرم، موفق نشدم باشون صحبت کنم که
اصلا برای رو انسرین پیغام انسرین ماشینشون پیغام رو بگذارید.
بله بله،
این کار رو بکنم. بله. خب نه مفصل بگرم بخت هست، بگذارید حرفاتون رو بزنید، ایشون قدم بشنم.
بله آقای دکتر، الان معذرت میخوام، ببخشید، الان من آیا کاری به کارش
نداره؟ نه دیگه، اصلا موضوع شما نیست، تشخیص عزیز، کار به کارش چی بخواد چیکارش، اونا فقط مواظبش باشه موقع کار دست نده که مواد مخدر مصرف کنه یا خودشو بکشه، مجبورم بهتون بگم از اون نظر دوربرش باش.
ولی مثلا بهش نگم این کارو نکن،
اصلا خانم مسئله جزئی چه اهمیتی داره؟ ابدا، مواظب خودتون باش. ببخشید من آخه پیام ها اومده 2 دقیقه گذشته ازش. ازش بگذارید، چون واقعا دکترتون باید کمک کنه. نمیخوام حرفی بزنم که هم باعث ناراحتی شما بشه هم کمکتون نکنه. جدی بگیرید تا تشخیص. تشخیص مسئله اصلی شماست. مواظب خودتون باشید.
مرسی، ممنونم. خدا
شنگان عجبن با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه گذاری آشنا خواهیم کرد.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
در مراکز لیزر تراپی درمابر برای رفع موهای ناخواسته بدن بهترین امکانات با استفاده از جدیدترین دستگاه‌های لیزر مخصوص پوست‌های تیره و سبز ارائه می‌شود. برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای پنجمین جلسه را مهمان ما باشید. 866 444 6411 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در میشن ویوهو، انسینو، سان دیگو، تورنس تا ساعت 8 بعد از ظهر 7 روز هفته پذیرایی شماست. تلفن 866 444 6411 866 444 6411. درما بر.
سلام، فرشاد سینایی هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه شب از ساعت 8 تا 12 به برنامه آخر هفته The Weekend Show گوش کنید.
آهای ولی نشینا، یه موشه داریم واسهتون. با خیال راحت میتونی دعوت کنی مهموناتون. هیولی فرش مارکت رو یادتون نره. کشید یا هرچی که بخوای موجود داره. ماهی و گوشت و خاروبا، شیرینی جات و میوه نا. غذای کشر عالی و خوب با جنس ناب و مرغوب. خورش های ایرونی، کباب زعفرونی، جوجه کباب و گوجه با نون داغ کنارش. قضا میاره خونه، بهش بده نشونه.
با افتخار افتتاح هیولی گلد کاشر مارکت را در وست هیلز، تقاطع پلت و ونوون با تایید RCC به اطلاع هممیهنان ساکن ولی میرساند. 818-932-79-99.
آنچه خوبان همه دارند، بهترش را ما داریم.
Right now, get up to $500 off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look, and transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet's style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get up to $500 off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through April 29th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، پیر چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وستفود و سنتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که مرکز بهزیستی بورلی هیلز مجموعه سی دی و دی وی دی و البته دو جلد کتاب، اگر بشه گفت یکی کتاب جامعه امروز هست که البته در دو جلد هست، مقدمه است بر جامعه شناسی که من 1975 نوشتم وقتی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، و یکی هم مجموعه گفته هایی است که از من هست که به لطف خانم پریوش سیموزر فراهم آمده تحت عنوان گفته هایی از فرهنگ اولاکویی، که بیش از 1000 تا از جملاتی که در برنامه های رادیو و احتمالاً تلویزیونی مطرح شده آمده. اما یه مجموعه از سی دی و دی وی دی ها داریم، یکی آنچه که درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست از تولد تا 19 سالگی که 40 برنامه است و حدود 65 ساعت، بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت است از آن همه پدران و مادران ارجمند و حتی مربیان و معلمان، بعد تولد تا 3 تا 7، 7 تا 13 و 13 تا 19 سالگی است. بعد از اون مثلث زحمت و نکبت است، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و بالاخره خشم و عصبانیت که حدوداً 25 ساعت است تا مجموعه 8 ساعت هست یا کمی بیش از 8 ساعت، که اینها رو همطور که عرض کردم از آن خود من هست. و بعد ما 7 تا سمینار بوده که به صورت سی دی و یا سی دی و دی وی دی هست. اول درباره آزادی هست، دوم درباره انسان و عشق، سوم ازدواج و خانواده، و چهارم خوشبختی، و پنجم علم و شبه علم، و بالاخره ششم انسان سالم و نرمال یا شخصیت سالم و نرمال، و بالاخره شخصیت ناسالم یا گرفتار و بیمار یا اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر. این مجموعه ها برخی به صورت سی دی و دی وی دی و بعضی به صورت فقط سی دی است که میتونید یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مسئله‌ای که می‌خوام مطرح بکنم در ارتباط با مشکلی هستش که مادرم داره. ایشون عصبانیت فوق‌العاده زیادی دارن و این عصبانیت الان تبدیل شده به یک حالتی که احساس میکنن که اولا مثلا در زندگی پدرم کسی هست و تمام مدت ایشونو متهم میکنن. مثلا اگر کلیدش خودش جایی بذاره میگه مثلا ایشون برداشته قایم کرده نمیدونم، یا اگر چیزیشون باشه. بعد از اصولا کلمات خیلی رکیکی تو عصبانیتشون استفاده میکنن.
شما چرا لغت عصبانیت میبریشون؟ عصبانی نیستن، ایشون بیمار هستن. عصبانیتی که از علائم میشه، مثل که من سرماخوردگی دارم سرفه میکنم. شما نمیتونید بگید یه آدمی سرفه میکنه سرفه میکنه، یعنی اول ذهنتون رو لطفا، چون اهمیت داره اینا، شما با یه بیمار روبروید. یعنی یا یه اختلال شخصیتی است یا اصلا بیش از اون هست، چون این شخصیت شکاک سوء ظنی اولا پارانوید پرسونالیتی دیسوردر است، و یکی هم حال اونقدر بد میشه که توهمات و یعنی فکرای باطل، ایلوژن دیلوژن، فکر باطل، و حتی هذیان ممکنه بگن، یعنی هالوسینیشن دارن. و یعنی چیزی که داری توصیف میکنی اسمش عصبانیت نیست. ایشون چند سالشونه؟
فکر میکنم 60 خورده ای سال دارن.
خب من... چه مدتیست این حالتها رو داشتن؟
ایشون
دار...
همیشه این حالت رو دارن، منتها این حالت شک رو، این چیزیست که چند ساله دارن. یعنی من از اون چیزی که از زمان بچگی یادم میاد خیلی اوقات مادر من با خودش صحبت میکرد، بعد در زمین که صحبت میکرد شاید دیگران رو محکوم میکرد، از کلماتی استفاده میکرد و اصولا این مشکل رو در خانوادهشون دارن. بعد چیزی که مشکلاتی که ایشون دارن این هستش که اصلا در این حالت رعایت هیچ چیزی رو نمی کنن، یعنی براشون اصلا دیگران مهم نیستن، اصلا مهم نیست که کی اینجاست. و اون حالت هایی که حالا شما میگید که اختلال شخصیتی هر چیزی هست، از خودشون بروز میدن، اصلا خیلی راحت توهین میکنن و اصلا خودش حس نمیکنه که داره چه کار میکنه، یعنی اونقدر خودش رو خوب میبینه و همیشه فکر میکنه دیگران در حقش ظلم دارن میکنن. منتها الان چیزی که دیگه خیلی داره ناراحت میکنه ما اطرافیان رو این هستش که مثل یه سیلیه که نمیشه جلوش گرفت، یعنی حال ایشون داره همینطور هی بدتر میشه. میگم یعنی هیچ وقت این حالتهای توهمی نبود ولی الان اینا هست و این حالتهای پرخاشگری وحشتناک شده، اصلا حالت طبیعی به هیچ عنوان ندارن و این حالتها همیشه بوده، اما این شدت الان یه چند سالیه که همینطور داره اوج میگیره و اوج میگیره. و ما هرچی هم باهاش صحبت کردیم
نه متوجه هستم. آخه ببینید عزیز، یه گونه‌ای که شما توصیف، باز من یه مشکلی با شما دارم در بیانتون، مطلبی که می‌فرمایید، چون اون نشون مثل این است من به شما بگم به 4-5 تا مهمون اومدن خونه ما بهشون هیچی ندادیم، یه ذره غش کردن، یکشون مرد، یکشون نمیتونه مثل که تکون بخوره. خب شما همون مرحله اول قرار به اونا غذا بدید، ایشون هم باید برن دکتر. این که ایشون میان و نمیان رو باید راهی براش پیدا کنید، چون دارید اشاره میکنید شوخی نداره این موضوع، یعنی این مسئله است که بقیه باید با ایشون برخوردی و رفتاری داشته باشن که به اونجا کشیده بشه و الا به تدریج همه چیز رو از بین میبرن.
دقیقا همینطوره. علتی که اصلا من زنگ زدم برای اینکه ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که به شخصه با ایشون نمیتونیم کاری رو بکنیم، چه کار باید با خودمون بکنیم، چون هر چی که میخوان ببریم دکتر میگه مگه شما فکر میکنید یعنی من مثلا دیوانه هستم. بعد بند خب بالاخره بچه نیستن که ما بتونیم ایشون رو ببریم.
ایشون با کی زندگی میکنن؟
اجازه بده من اینو بگم، ایشون به حالتی پرخاشگر هستن که ما نمیتونیم، یعنی مثلا اگه یهو حرف بزنیم بعد یه دفعه چنان پرخاشی میکنه که اصلا جلوی دیگران آدم از خجالت آب میشه.
حالا ببخشید تو من نمیخوام حرفی بزنم، چرا میگم باز شما، من باتون مسئله دارم، شما چرا ایشون رو جایی میبرید یا جایی میرید که ایشون اصلا دیگران باشه؟
برای اینکه نمیتونیم ایشون رو کنار بذاریم.
آه چرا؟
به دلیل احساسی که بهشون داریم و به دلیل
خانم دست این حرفا، یعنی چه احساسی بهشون داریم؟ یعنی چی؟ شما به بنده احساس دارید منو برای یه جایی که من خودم رو خراب کنم، شما رو خراب کنم، بیدار رو ناراحت کنم، برای که احساس دارید؟
نه اصلا این نیست. ببینید اگر ما مثلا میگم تو خونمونم باشیم، ایشون یه دفعه ماشین رو میگیره میاد و دم خونه آدم هست، بعد مسائل رو ایجاد میکنه،
بلافاصله آدم به پلیس تلفن میکنه چون یه دفعه باید ایشون رو ببرن. عزیز ببینید شما مسئله منید، از اولم متوجه شدم شما یه جوری مثل این که ببخشید بنابرای که شنوندگان میشن، مثل این که من برگرم بگم این آقا اینجا هستن و خوشبختانه مثل ما اکسیژن ها خراب نمی کنن چون دیگه نفس نمی کشن، حالا می خواهیم شاید دعوتشون کنیم شام بریم با هم چلوکه ها، مرده طرف. چرا اینجوری مسئله رو عادی بهش نگاه میکنی؟
اگر احساس من مسئله رو عادی چی؟ نگاه میکردم الان به شما زنگ نمی زدم. ولی مسئله اینه که خب این شاید باید این کارها بشه ولی این کارو ما نمیتونیم بکنیم. به غیر از این ببینیم، بذاریم من یه سری توضیحاتی رو بدم. این مشکلات عدم تعادل روحی چیزی نیستش که ما خودمون دست کم بگیریمش.
گرفتیتش؟
نه، ولی مشکل بزرگ ما این هستش که یعنی واقعا یعنی فکر کردیم که کسی رو بیاریم به صورتی تو خونه با ایشون صحبت بکنه بدونه که ایشون بدونه، بعد نتونستیم. الان خودمون واقعا یعنی اصلا اعصاب خودمون به هم ریخته، میدونید؟
نه من اصلا حیرت میکنم شما چه چه کوششی میکنید به من نگید که حال مادر جون بده، حال شما مثل ایشون بده. عزیز، این واقع بینی نیست، این مسئولیت انسانی نیست. چقدر نگران حرف و قضاوت دیگرانید؟ آخه اصلا تمام مشکل شما این است که فکر کنید بقیه راجبتون چی فکر میکنن.
نه اصلا این نیست. نه اصلا مشکل ما این نیست که دیگران چی.
ایشون مریضن، باید برن دکتر.
دقیقاً، ولی نمیاد.
نه گفتم در خونه شما بدن قشقرق پا کردن، پلیس بیاد میبره چون بعد اونجا میگید حالشون بده، ایشون حرف تهدیدآمیزن بیمارستان میخوابوننشون.
من خواستم بدونم که الان از نظر شما تشخیص شما راجع به مادر من چی هست؟ آیا حال ایشون خرابتر از این هم خواهد شد؟
پاسخ من هست بله، ولی چه فرقی میکنه؟
فرقش اینه که ایشون در خانوادهشون افرادی بودن که از لحاظ چیز دیوانه بودن.
خب به همین جهت هست که من دارم این پیامو به شما میدم که شما با یه بیماری جدی روبرو هستید، میشه کار دست خودش شما بده. ایشون توی عصبانیتی میتونه یه کاری بکنه که بعد همه پشیمون بشید. بهلش هست که شما حاضر نیستید پا پیش بگذارید و قبول کنید بیماره و هزینه‌شو بدید.
یعنی نه ما قبول میکنیم که
نه فامیل باید بشینید. آخه نه عزیزم، شما دید به من چی گفتید که شما نمیتونید مثلا نبریم این ور اون ور. یعنی شما دیدید حتی چجوری میخواید ظاهر رو حفظ کنید؟ احساس راجبشون داریم. کی گفته احساس نداشته باشید؟ ولی قرار احساس خوب داشته باشیم، بر مبنای احساس هم رفتار درست بکنیم. اینکه دکتر اصلا بیاد خونه، اولا با شرایط اینچنین نمیان، تازه اومدن دوا میدن خب نمیخورن. علاوه ایشون بعد از یه مدت تو خونه خودشه، میتونه یه قشقره بپا کنه که برای اون دکتر هم مسئولیت داره. بنابراین ایشون این توصیفا رو بکنی. علاوه ایشون تشخیصش معلومه، بیمارند، بیمار سایکاتیک، احتیاج به دارو دارن و احتیاج به پزشک متخصص. بهترین کار این است که ترتیبی فراهم کنید، با اعضای خانواده صحبت کنید، بدون که نگران چیزی باشید و احساس داشته باشید، واقعیت رو بهش توجه کنید که ایشون به دوا دکتر برسن، ولی کار دستتون میدن. یا موضوعی دیگه پیدا کنید مثل سرماخوردگی، سردرد، نمیدونم اسهال، یبوست، و به اون طریق به دکتر برسونیدشون که ببینید چیکار میتونید بکنید. من اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید چون پیام ها اومده، ولی فکر میکنم حرفامون با هم زدیم. نگاه خودتون رو لطفا عوض کنین چون اونه که کار دستتون میده و میتونه مشکل به وجود. مادر مریض باید بره دکتر، راهش رو پیدا کنی هر جوری که خودتون فکر میکنین، ولی دکتر هدف اصلی و اساسی شما باید باشه. متشکرم. تمام شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه بیمه و سرمایه گذاری توجه بفرمایید. خبری مهم در مورد بیمه بازنشستگی با حفظ سرمایه اصلی و بهره بالا برای شما دارم. جیلا بدی 310-623-1167.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها 7 بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک به سرپرستی من دکتر هوشنگ پاکدامن روانشناس بالینی و مشاور خانواده با همکاران مجرب دکتر فریبا شریفی، دکتر پریسا لویدین و خانم شیرین طالح در سه منطقه انسینو، برنتوود و گلندل. افتتاح مطب جدید در گلندل با همکاری والنتین مددیان. درمان افسردگی، استراب، وسواس، ADD، ADHD از طریق نوروفیدبک و روان درمانی. قبول اکثر بیمه ها 818-817-8737 عضو 08 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726 26.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم.
اصلا خانم دکتر، من یه سوالی داشتم در مورد خودم. من 27 سالمه ولی هنوز نتونستم با کسی رابطه دوستی داشته باشم. قبلا خیلی واسم مهم نبود ولی الان احساس می‌کنم که شاید باشه شده مثلا تمام عمرم جوونیم تموم بشه، یعنی نمیدونم، یه حالتی که همیشه احساس تنهایی کنم. میگم مثلا دیگه سنم حالا رفته، چند وقت دیگه چینا شروعش میاره، ولی همه چیز لذتی از جوانی نبردم. میخواستم ببینم اول که اصلا این فکرم درست برده، این که دلیل این چیه که من اینطوری شدم.
نه، شما من بفرمایید که اولا تو چه خانواده‌ای بودید و چند تا خواهر برادر داشتید؟
ببینم، من توی یه خانواده تقریباً مرفه بزرگ شدم که سطح آگاهیشون هم اصلا مثلا سطح آگاهی خوبی هم داشتن. من دو تا برادر دارم و یه خواهر، یه برادر خواهر بزرگتر از خودم و یه برادر کوچیکتر.
خب شما فرزند سوم از این خانواده چهار نفره. پدر و مادرم میفرمایید که سطح آگاهی و داناییشون خوب بوده.
بله، تحصیل کردن.
به من بگید که رابطه پدر و مادر چقدر رابطه خوبی بود یا بده؟
رابطه خوبی بوده کاملا.
اوکی. و بعدم
حتی خواهرم یه دختری بود که از قدیم حتی دوست پسر داشته، یه دوستای من همه آدمایی بودن که با هم بودن، هم حتی گاهی دو ستایی با هم داشتن. ولی من نمیدونم، یه جوری عادت کرده بودم انگار همیشه نفر سوم باشم، همیشه بیان برام تعریف کنن. ولی خب یه وقتی دیگه مثلا قبلا فقط میگفتم که خب من فقط یه کی باشه که همراه ماشه، ولی اصلا من بهشون هستم دیگه نمیخوام برام تعریف کنن، میخوام یکی باشه که خب دوستم داشته باشه.
نه حالا صبر کنید، من هنوز تو خانواده شما هستم. به من بفرمایید که فاصله شما با خواهر برادراتون چند روز است؟
من با خواهر بزرگم 3 سال تفاوت سنی دارم، برادر بزرگم تقریبا 8 سال و برادر کوچیکم 6 سال.
خب شما میدونید یه ذره فاصلهاتون غیر از اون که 3 سال است بقیه ذره فاصله ها زیاد بوده و شما یه مقدار نقش مادری رو برای برادر کوچیکتر داشتید. حالا سوال من از شما اینه که
از محمد صداتون ولی اتفاقا برادر بزرگم که من خیلی همیشه راحت بودم و برادر کوچیکم مثلا از بچگی مشکل داشتم، یعنی هیچ وقت هم رابطه خوبی هم نداشتیم.
خب همونجاست مسئله. حالا شما من بگید چقدر از دختر بودنتون راضی بودید تو 2-3 سال اول اگر یادتون میاد؟ چون بچه ها معمولاً یاد شد، چون برخی از اوقات آدم میدونه من خیلی خوشحال نبودم دخترم یا پسرم، چقدر اونو یادتونه؟
ببینید اون موقع من کلن آدم هیجان خواهی بودم، از اینکه یه سری اجازه ها رو به دختر نمیدادن مشکل داشتم، ولی بعد یه مدت از اینکه میدیدم خب دخترها خیلی زندگی قشنگتری دارن چون توجه بیشتری بهشون میشه، از دختر بودنم راضی شدم.
صبر کنید شما دید چه استدلال عجیب و غریبی کردید. اول اینکه دخترها بعد چون به دخترها دختر زندگی قشنگی دارن چون نگران بهشون توجه میکنن، یعنی شما ببین چقدر
یه جوری سوارن.
شما که اصلا تا پیاده هم نیستید.
من نیستم، بقیه.
فرقش چیه که بقیه دخترها حالشون خوب باشه من یکی حالم بد باشه، بعد من بگم چون
میگم من مثلا من اون موقع میگم اول فقط مشکلم با دختر بودنم این بود که خب خیلی از اجازه‌ای که پسرها داشتن که مثلا میتونستن برای راحت متصوری کنن یا من یه کار هیجانی رو از من قبول میکردن، مدت دارم من یه کلا جامعه از من دختر قبول نمیکرد.
حالا اینا رو فهمیدم نه اونی که ببینید صبر کنید، شما که اونو من گفتی منم فهمیدم، ولی وقتی که شما اون چیزایی که به دخترها اجازه میدادن استفاده نکردید یه وقت شما چی میگید؟ من برگردم بگم من ناراضیم از اینکه A و B رو پسرها انجام میدن ما دخترها نمیتونیم، اما سی و دی هم که دخترام تو انجام میدن باز من انجام نمیدم، شما چه
فرق؟ خب همین مشکل من همینه.
نه میدونم مشکل شما همینه، میخوام بگم استدلالتون غیر معقول و منطقی.
من گفتم قدیم من این احساس رو داشتم.
خب
الان مثلا نه الان خیلی مثلا فرق نمی کنه بگم ناراضی هم از دختر بودنم، الان نیستم.
خب الان
خب از زندگی هم از دختر استفاده نکردم.
نه مقصودتون از استفاده یعنی چی؟
یعنی که احساس می کنم مثلا هر دختری تو حتی مثلا سن 18 سالگی تا مثلا 27-28 سالگی یه خوشی هایی داره، یه دوستان رو دیدم که بالاخره یه شادی هایی داشتن، یه مثلا گشت گذاری با جنس مخالف داشتن، یه هیجاناتی داشتن که من هیچ کدوم از اینا رو نداشتم.
چرا نخواستید داشته؟
خواستم نمیدونم، هر سنی یه فکری داشتم، مثلا یه سنی میگفتم که من آدم مستقلی هستم به کسی احتیاج ندارم، یه سنی دیگه میگفتم این دوره رو طی کنم بعد درسم تموم بشه بعد از این شهر برم بعد یعنی مثلا من حالات اونم بگم که من صورت بعدی نرو از صورت و مثلا موهای راضی هستم ولی سایزم 16 است، همیشه میگفتم من لاغر بشم بعد.
خب چرا
لاغر بشم؟ چون چون چاقم ممکنه که پس داده بشم.
خب شما به هر حال اگر خودتون این احساس دارید بیده هم این احساس رو میتونن داشته باشن. خب شما از خودتون هم معلومه از بدنتون راضی نیستید. بنابراین
بله میدونم ولی اونم نمیتونم درستش کنم، حتی با اینکه خیلی اهل ورزش که این انسان هایی نمیدونم مثلا عصبانی که میشم یه ها میشونم شروع میکنم به خوردن، مثلا میرم کلاس باشگاه جیم کلی ورزش میکنم میاد خونه یه به فکرم مشغول میشم میشونم کلی میخورم که بعد مثلا پشیمون میشم میگم کلی زخم نمیتونم
خودم رو لاغر کنم. سوال من از شما این است شما چی خوندید و چه میکنید از ذره درس و کار؟
من معماری خوندم و الان توی شرکت مشغولم.
از نظر تحصیلی اینا مشکل و مسئله ای نداری؟
مسئله خاصی نداشتم، ولی خب مثلا خب یه دوره زیر رفتم کلاس هم و یه سری مثلا خارج از شهر خودم مثلا کلاس گذروندم و درستم بودم یه چیزایی رو میخواستم گرفتم که مثلا ممکنه که یه کنکور هم قبول نشدم، ولی خیلی ناراضی نیستم از وضع تحصیلی.
شما الان با کی زندگی میکنید؟
من الان تا پرسل تنها زندگی میکنم ولی الان برگشتم به خانواده، یعنی دیگه الان مثلا درسم و اینام تمام شده احساس کنم بیکارتر شدم، بیشتر این موضوع تنهایی اذیتم میکنه.
خب شما که کار که میکنید همون هفته 40 ساعت
کار میکنم، ولی کارم انقدر منو اشتباه نمیکنه.
خب میتونم متوجه هستم. خب شما توی این مدت خودتون از هیچ مردی خوشتون آمده؟
خیلی کم نمیدونم چرا، اصلا نمیتونم واقعا، حتی مثلا شده خیلی کم اگر از کس خوشم اومده باشه. یعنی حتی مثلا دوستم که برقی رو میبینم پیش خودم فکر میکنم خب من آزار نبودم یه همچین آدمی رو به عنوان دوست داشته باشم، ولی حسرت رابطه‌ای که بینشونه رو زیاد میخونم.
شما من بگید که چقدر مادر کار میکردن یا کار نمیکردن؟
مادرم نه،
ایشون تو خانه دار بوده.
بله.
فکر میکنید به اندازه کافی مادر به همه شما میرسیدن؟
بله.
آیا فکر کنید مادر زن مهربونی بود یا عصبانی بود، تنبیه کننده بود؟
نه، آدم مهربونی بود. حتی فکر میکنم یکی از دلایلی که من خیلی اون موقع که بچه تر بودم به این سمت نرفتم، چون همیشه فکر میکردم که ما خانواده خیلی محکمی داریم و من تو خانواده خیلی خوش میگذرونم، یعنی خیلی شادم، پس مثل بقیه احتیاج ندارم شادیم و جای دیگه ای پیدا کنم. که این همونطوری بود. مثلا خب بعد چند سال، ولی مثلا من حدودا دو سه سال پیش با خانواده مشکل پیدا کردم که یهو احساس کردم پشتم رو خالی کردن. بعد اون موقع این موضوع بیشتر شدن، یعنی یهو احساس کردم خیلی تنها شدم.
نه، چرا پشتتون رو خالی کردن؟ برای چی؟
یکی یه مشکلی پیدا کردم. مثلا من با برادرم هم خونه شده بودم، برادری که دیگه خوش نمیساختم. اون احساس کردم. بعد خب یه داستان طولانی داشت که ما قرار بود جدا بشیم و اینا. اول گفتن جدا زندگی بهتون این امکان رو میدیم که دو تا خونه بگیرین، بعد گفتن نمیگیریم. بعد احساس کردم مثلا نراحتی من واسه اینا مهم نیست. بعد یه جوری مثلا بابای من همیشه برای من یه بوت بود که بعد اون جریان که مثلا جلو هم وایستادیم دیگه مثلا واسه هم ریخ پایین. دیگه احساس کردم پشتم اونقدر قوی نیست، پشت خانوادگی.
شما چقدر دوستان دختر دارید؟
من خیلی دوست دختر دارم، یعنی تقریبا آدم اجتماعی هستم. با دوستای دخترم خیلی خوبم، حتی با دوست پسرای دوستام، یه پسرایی که تو اکیپن یا اونایی که نمیدونم که به قول این دوستان میگن تو با کسی که میبینی با تو کاری نداره خیلی خوبی.
خب آخه برای که شما وحشتتون از ارتباط معلومه، شما آدمی هستید که ترس از اینتیمیسی و نزدیک شدن داری. من خب اینم ریشه‌اش از کجا میاد؟ چون ببینید شما با توجه به کار رشته مجبورم به شما بگم، شما از داره به هر حال درس و کاری که خوندید، ولی زمینهای احساسی عاطفی و روابطتون یه دفعه از دانشگاه میفته به کلاس سوم چهارم ابتدایی، اگر نه کمتر. یعنی اصلا برداشت ها و نظراتون درستی زده. مثلا فرض کنید شما جدایی رو با استقلال اشتباه کردید، که اگر من برم یه جا در رو خودم ببندم و هیچ کس کار نش بشم آدم مستقلی هم. نه، I'm separated. I'm isolated.
نه، اون گفتم اون تجربه قضیه بود. الان مثلا خیلی ساله که دلم میخواد داشته باشم رابطه.
خب چی مانعتون شده؟
دیگه از اون حتی جدایی اینا دیگه تموم شده باشم، ولی نمیتونم، نمیدونم چرا. اصلا به محصه این که حتی کسی هم جلو میاد جفه میگیرم، یعنی امکان نداره. حتی به کس خوشم میاد میدونم که این بیاد جلو من بهش میگم نه.
خب برای که شما میدونید اون چیزی که در ذهنتون راجع به خودتون دارید، اون در شما به دلیل اضافه وزنی که دارید نمیبینه. الان مثلا این اضافه وزن چه مدتی است دارید؟
من تقریبا از بچگی چاق بودم.
بنابراین خب اون مسئله
شما. مثلا از این باز میخوام بین صحبتتون، من مثلا یه دوستی دارم که شاید حدود مثلا 50-60 کیلو اضافه وزن داره، یه آدم فوق العاده چاقه، ولی اونو میدیدم که هیچ وقت تو زندگی تنها نبوده و همیشه هم دو تا سه تا با هم داشته.
خب این چطور؟
خب چطور اون میتونه داشته باشه، من نمیتونم.
برای اینکه شما یک موضوعی رو میدونید. آخه این چه جور استدلاله؟ و نگفتم یه دفعه رفتید کلاس دوم سوم ابتدایی؟ این چجور استدلالیه که یه نفر نسبت به ظاهرش اهمیتی نمیده و دوست میخواد داشت باشه؟ شما اگر میخواستی در آن 10 تا پسر دوستتون باشن که بیان با شما هر جوری که اونا میخوان نه شما میخواید، من نمیتونستی داشته باشی؟
خلا
پس سب کنید. نه سب نه نه استدلاله یه
عجیب ایدئالیستی، میخوای حتما همه چی درست باشه تا داری جلو.
خب در بعد دقیقت میخوام به شما بگم استدلال اون خانم به شما چه ارتباطی داره؟ شما
یه نمیدونم ببینید، من انقدر واسه خودم تو این مورد فکر کردم،
آخه قرار نیست فکر کنیم
شما به ذهنم میاد.
نه شما ممکنه بگید من اگر یه 500 سال بشنم راجع به قلبم فکر کنم متخصص قلب میشم؟
نه
چرت. خب پس این چرت چه فکری شما کردید؟ شما که با افکار خودتون نمیتونید یه چیز غیر از اونی بسازید. نه ببینید عزیز، شما به نظر من مشکلتون این است که در کودکی برخلاف تصورتون یه احساسی از اینکه مورد توجه و علاقه نیستید داشتید و با اومدن برادر کوچکتر که 6 سال بعد از، یعنی شما 6 سالتون بوده اومده، به هم ریختید و شما یه کمی به سمت پدر رفتید و همین است که پدر براتون بوت و ایدئالتون بوده و ضمناً در کوچکی به نظر من با دختر بودنتون به هر دلیلی مسئله داشتید و بعدم که بزرگ شدید یه دنیای ذهنی داشتی، آدم یه مقدار تو مایه تخیل و خیال هستی و اون زمینه‌های احساسی و عاطفی در جنبه‌های جنسی در شما رشد پیدا کرد. البته میتونه اصولا از این نظر اونقدر فعال نباشید، یا میتونه به دلیل اینکه خیلی با دختر بودنتون در آغاز شاید راضی نبودید، بعدم نقش زنانتون رو نمیخواید بپذیرید. بعدم مسئله اصلی و اساسی اضافه وزنتونه، یعنی اونه که گرفتارتون کرده. از اون وقت خودتون گفتید که در کودکی داستانهای دیگران رو، یا نوجوانی داستانهای دیگران رو میشنیدید. داستانهای دیگران رو شما اون رو به نوعی با ذهنیت خودتون همراه کردید و در نتیجه یه دنیایی ساختید که با واقعیت ها نمیخونه. الانم حرفایی که میزنید، شما ببینید دو سه تا صحبتاتون این است که یک میترسم چین و چروک پیدا کنم. حالا فرض کنید شما بدونید چون و چروک چیکار کردید برای خودتون که حالا با چون و چروک فکر کنید میگید شماره یک، یا مثلا در عمرم از عمرم لذت نبردم. چه لذتی میخواستید ببرید که جلو خودتون گرفتید؟ شما اصلا دنبال لذتی نبودید، شما از همه چیز یه وحشتی داشتید، الان هم هنوز دارید. ببینید شما یک گونه آسیب دیدید، نمیخوام بگم، یک کمی استدلالای شما غیر واقع بینانه است. صمیمانه میخوام بهتون بگم، من اول فکر کردم بهره هوشیتون پایینه، بعد دیدم اون اونقدرا نیست، بلکه جای دیگه نشون دادی، بعد فکر کردم سیستم استدلالیتون خراب، دیدم در یه زمینایی هست. الانم عرض میکنم شما یه تجزیه و تحلیلایی میکنید، تجزیه و تحلیل عاقلانه نیست. به همجاست که الان یه مقدار علائم افسردگی درتون پیدا شده، یعنی الان شما من بگید که چه چیزی خطر منه، میگم دیپرشن، افسردگی.
بله، یعنی آخه من اون دوره‌ای هم که با خانواده مشکل پیدا کرده بودم خیلی حالم بد میشد، یعنی اصلا چیزی شده بود که همچین اسم یکی از افراد خانواده میومد من اصلا فراگیر میشد. که حتی چند وقتی پیش رفتم پیش یه مشاور گفتم که الان دو سال از این موضوع گذشته، من هنوز بعضی وقتا ناراحت میشم، میخوام بدونم که من چجوری باید این موضوع رو فراموش کنم. الان که میدونم دیگه اینا هر کاری که دستشون بر بیاد، حالا با یه واسه جبران یا اینکه مثلا احساس کردن اون موقع دل من شکسته، این کارو برای من کردن، ولی حتی اون موضوع رو من نتونستم کنار بذارم.
کدوم موضوع رو نتونستی کنار بذارم؟ اینکه به شما گفتن که براتون دو تا جا میگیریم نگرفتن، یه خواهر برادر رو جدا کنن؟ این که دیگه
آخر من حتی یک ساعت هم نمیتونستم هم زندگی کنم.
خیلی خاله نمیتونستی زندگی کنید، ولی این مسئولیت اولا دیگران نیست. برای چرا نخواستید مشکلتون رو با برادرتون حل کنید؟ شما ببینید عزیز، شما وقتی که با برادرتون مسئله دارید با مرد مسئله پیدا میکنید، برای که اینا گرفتاری کودکیست. در کودکی وقتی من با خواهرم مسئله دارم، معلومه تو زندگی با زن مسئله خواهم داشت، برای که در کودکی ما یه نوع هم اوور جنرالیزیشن میکنیم کاری که شما میکنید، یعنی تعمیم بیش از حد، هم یه مقدار حالتهای قیاسی داریم که اگر برادر من اینجوریه پس همه مردا اینجوری، یعنی این استدلالا تو ذهن شما جا افتاده.
ما این مسئله بچگونه داشتیم با هم،
اصلا مسئله بچگونه
خب
آخه مثل این است من برگردم بگم سر چهار را بنده دو تا ماشین اومده میگه برو، میگه میزنیم به هم دیگه، نمیخوام کوتاه بیم، یعنی چی نمیخوام کوتاه بیایم؟ این حرفا یعنی چی؟ نه نه هنوزم داری، خب هنوزم دارید همین استدلال رو روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم با هم چه میتونیم بکنیم. چند وقت نجوند بعد از چند پیام با ما.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
هومن نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت های بیمه پرداخت می شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه ترین خدمات را به مراجعین ارائه می دهند. سومین شعبه هومن بادی شاپ تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت های معتبر بیمه در 8800 برتون وی در شهر بیولی هیلز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
دفتر خدماتی ایوان با مدیریت نازی اعظم و فرح کارساز در خدمات سوشال سکیوریتی، مزایای بازنشستگی، SSI و STI، بیمه های مدیکل و مدیکر، حقوق و مزایای فرزندان و سالمندان،
امور مهاجرت، ویزای کار، تحصیلی، نامزدی، گرین کارت و سیتیزنشپ. 714-619-93-31
714-619-93-31. برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می کنید. شنونده عزیزی رو روی خط داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد یا قطع کردن. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
من حدود 8 سال پیش
من ببخشیدم یه ذره باید بلندتر صحبت کنید، یه ذره فاصله دارید، صداتون خیلی شفاف به اصطلاح نیست. ممنون میشم اگه اینو رعایت کنید.
بله الان صدام خوب میاد؟
الان خیلی خوب میاد. خوب شد، متشکرم.
بله من الان 30 سالمه و 8 سال پیش با یک آقای آشنا شدم که ایشونم 3 سال از من بزرگتر بودن و ما تو یعنی همکلاسی کلاس زبان بودیم در از همون اولی که هم دیگر رو دیدیم. بعد این رابطه یه رابطه دوستی خیلی معمولی در حد کلاس زبان بود، به خاطر اینکه از همون اول هم من اصلا ایشون رو از یعنی اصلا فکر این که چون ایشون به ظاهری اضافه وزن داشتن، من اصلا هم در عنوان دوست معمولی با ایشون رابطه داشتم مثل بقیه بچه های کلاس. بعد از یه مدتی ولی ایشون احتمالا من احساس پیدا کرده بودن از همون ابتدا. بعد از یه مدتی مثلا 7-8 ماه این رابطه بود که مثلا هفته یه بار شاید با هم بیرون می‌رفتیم، به کلاس هم دیگر می‌دیدیم. بعد از 7-8 ماه از این موضوع گذشت، من چند ماه رفتم ایران که البته اون موقع هر دوتا اون تازه از ایران خارج شده بودیم، ایشون برای کار با یه بیزنس فامیلی می‌خواستن شروع کنم، منم برای تحصیل که پیش فامیلم زندگی می‌کردم. بعد از 7-8 ماه که این رابطه بود و اینا، من رفتم ایران، 2-3 ماه ایران موندم، ایشون زنگ زدن به من خواستن ایران منو ببینن. وقتی که اومدن ایران، البته من هیچ وقت در مورد اینکه شما اضافه وزن داری یا چیزی با ایشون
به نظر شما چقدر اضافه وزن داشت؟
20 کیلو 25 کیلو اضافه وزن داشتن اون موقع. بعد که ایشون خودش هم یه جوری بود که هم از ناراحت بود از اینکه خانوادش دور شده، یه جوری حالت افسرده و تنها بود همون موقع. بعد از یه مدت 3-4 ماه که من ایران بودم، ایشون اومدن و خواستن منو ببینن. وقتی که اولین بار اونجا ایشون رو دیدم، که دیدم فوق‌العاده وزنش رو کم کرده، مثلا خودش آماده کرده بود که برای من با من صحبت کنه.
بعد نه تمام وزن کم کرده بود یا بعضیش رو، مقداریش رو
اضافه، یعنی حالت بهتری گرفته بود، شاید حدود 10-12 کیلو مثلا کم کرده بود اون 3 ماه اونجوری، خلاصه خیلی تغییر کرده بود. بعد ایشون اون موقع اومد و با هم حرف زدیم و گفتش که من دوست دارم که اصلا اگه میشه خانواده هامون با هم صحبت کنن. که من گفتم اگه قراره اینجوری در مورد هم فکر کنیم، من الان دانشجو هستم و خیلی هم برام تحصیل اهمیت داره، هم برای خودم هم برای خانواده هم. ولی شما حتی دیپلمت هم نگرفتی هنوز، یعنی تو ایران بودی دیپلمت رد شدی اومدی اونجا داری کار میکنی مثلا. بعد ایشون گفتش که من الان که نمیتونم ادامه تحصیلم و اینجا بدم چون که خیلی مشغول کار هستم، ولی قول میدم که بعداً این کارو بکنم. خلاصه 2-3 سال من البته میدونستم که مادر ایشون خیلی حساسیت و وسواس روی چاقه ایشون داشته، همیشه تو ایران میبردش دکتر، آزمایش هزار تا چیز، خیلی ایشون روی مسئله ناراحت بود که من گفتم که اصلا من نباید حتی روی وزن ایشون هیچ حساسیت نشون بدم، چون نمیخوام مثل مادرش رفتار کنم.
سب کنید بله. شما این حرفا رو من زدید، ولی من بگید که پسری که 25 سالش بوده وقتی شما باش آشنا شدید، اگه درست فهمیدم 25 سال 25 سالش بوده، دیپلمش هم به قول شما نگرفته، اینا شما چرا اصرار داشتید که با این روابطی برقرار کنید؟ چه چیز در اون میدیدید که اینقدر بسمت به شما خوب و خوش بودید؟ با شما که میخواید به درس بخونید تا آخرین پلا برید، اینم که تا 25 نخونده احتمال داره نخونه، چجوری برای خودتون اینو توجیه میکرد؟
من هیچ اصراری نداشتم همون اول، ولی اینکه بهش هم همون موقع گفتم از اینکه یه دوست خوب و سالم مثل شما دارم تو اینجایی که تنها هستم خوشحالم، ولی اینکه فکر ازدواج من الان نمیتونم، چه شرایط شما اصلا با من جور در نمیاد، ولی شما میخوای تلاشتو خودتو بکنی، شرط من اینه شما باید به اندازه من تحصیل داشته باشی. اونم میگفت من این کارو میکنم، شما به من وقت بدی من این کارو میکنم. گفتم خیلی خوب، من فعلا که هستم، حالا شما میتونید این کارو بکنید، ولی من هیچ قولی به شما نمیدم.
شما چرا یه آدمی رو آویزون خودتون میدونید؟
خودش اصرار داشت. حالا شاید اینجوری بود که ما جفتمون شرایطمون تنهاییمون، یا اینکه
دقیقاً
نمیدونم
اینجوری. خب دارید از همدیگه استفاده میکنید، میتونستید اون رو تو اون چارچوب بذارید که من با تو ازدواج نمیکنم، ای فکر میکنید ملاکای شما یه چیز دیگه است، ولی اینجا تون دو تایی تنهاییم با هم دوستیم.
بله من همینم گفتم اگه شما میخوای ازدواج کنی من یادم تحصیل کرده میخوام، خودم هم دارم تحصیل میکنم، خانوادم خیلی برامشون مهمه، حرف خانوادم برای من خیلی مهمه، ولی اینکه ما با هم دوست باشی من هیچ مشکلی در شما نمیبینم. من اینو میگفتم همیشه، حتی دو سه سال اولم هیچ چیزی بهش نگردم که برو درس بخون یا برو هیچی، بعضیشان هم تو باز دوباره اضافه شد. اصلا الان در حال حاضر ایشون بیشتر 30 کیلو 40 کیلو بکنم اضافه وزن داره اصلا از الان. همینطوری گذشت، من درسم رو میخوندم، کار میکردم و رابطه ادامه پیدا کرده بود. بعد از یه مدت بهش گفتم که ببین اگه میخوای جدی باشیم، یعنی خودش خیلی اصرار داشت به این موضوع جدی باشیم، برو درس دیگه بس دیگه، هر چقدر من هیچی نگفتم تا ببینم خودت چی کار میکنی. بعد گفت باشه من میرم درس میخونم. بالاخره به زور واقعا دیپلمشو گرفت، یعنی فکر کنم به معلم‌ها پول میداد و اینا، دیپلمشو گرفت. بعدم رفت یه دانشگاهی، چون دیپلمشو تا سال سوم گرفته بود، سوم دبیرستان، و پیش دانشگاهی نخونده بود، همه دانشگاه قبولش نمی‌کردن. البته من میگفتم من برای مهم نیست، چون من خودم دارم کار خودم رو میخونم، درس خودم رو میخونم، یعنی بکنه نکنه من اینجا کار دارم، بالاخره سرم مشغوله.
شما از کدوم کشور زندگی میکردی؟ تو کجا هستی؟ چون تو امریکا؟
من دبی.
دبی هستی؟
دبی.
اوکی.
بله.
خب
بعد ایشون رفت یه دانشگاهی هم اسمش رو نوشت، ولی اضافه وزنش همینطوری بیشتر میشد، یعنی اصلا بدون، اگه مثلا مسافرت میرفت برای 10 روز که استراحت کنه، وقتی برمیگشت 10 کیلو اضافه وزن داشت، چون فقط میخورد و میخوابید و اصلا هیچ کنترلی رو کار خوش نداشت. بعد من گفتم الان هم اضافه وزن مشکل سازه، الان حالا هم درست بکن. رفت یه مدت یه دانشگاهی، ولی خب اونم پشت کار نداشت، دانشگاه رو ول کرد، بالاخره پول داد جایی، مدرکشو بر حسب سابقه کاری منیجریش که داشت مدرک چیزی بهش دادن، ولی پول داد. بعد مالیش هم خیلی خوب شده بود دیگه، یعنی در حد این چند سالی که گذشت ایشون خیلی تاپ شد از نظر مالی. بعد ولی خب ما همچنان با هم دوست بودیم. بعد حالا دوتا مشکل داشت، یکی این که درسشو که آخر نخوند با همه این چیزا رفت پول داد گرفت، حالا مشکل اصلی این اضافه وزن خیلی زیاد شد، و اینکه به نظر من ایشون به هدف خودش که بیزینس و پول بوده رسیده. و همیشه من علاقه تو این مدت مثلا 8 سال چندین بار بهش گفتم ببین اگه فکرت ازدواج و احساس به قول خود خیلی نسبت به من داری، من دیگه نیستم، چون اصلا نمیتونم فکر ازدواج رو تو بکنم، تو اصلا اون چیزی که من میخوام اصلا انجامم نمیدی. همیشه میگفت من تلاش خودم کردم، آخر تلاش خودم کردم به خاطر تو، ولی بازم با من باش تا من بتونم تلاش کنم. چند بار من رابطه رو قطع کردم، اومد از من خواهش کرد که تو همیشه پشت من بودی، بازم باش تا من بتونم ادامه بدم کارم. مثلا
شما مأمور آتش نشانی سازمان ملل متحد چیزی هستید؟
بکنم بودم.
شما یه آدمی رو برای چی آویزون خودتون نگه می‌دارید؟ خودتون اونو گرفتار
کردید؟ خودش میخواد.
ایشون اگر
یک دفعه
آخه نصب کنید عزیز، آخه شما یه آدمی بله. که 40 پوند 40 کیلو 90 پوند اضافه وزن رو خودش گذاشته، درس هم نخونده که شما براتون این دوتا مهم بود، شما 8 سال رابطه رو نگه داشتید که چی بشه؟ چی میخواید به کی ثابت کنید؟ شما دنبال چه بهانه‌ای میگردید که با کسی دیگه نزدیک نشید؟ شما چرا از بقیه، از یه زندگی خوب فرار میکنید؟ چرا میخواید به یه جایی که بر اون آدم برتری و امتیاز داشته باشید و بخواید سر اون خانواده باشید یا سر اون آدم باشید و او بده میل شما به چرخه که البته او با گردنش میچرخه؟ میدونی چی میخوام بگم؟ شما چرا یه همچین چیزی رو میپذیرید تو زندگیتون؟ شما آمدید تو این دنیا که کمک کنید کسی وزنش کم بشه که تازم دیدید که نشده و هرگز هم نمیشد، برای که از طریق شما موقعی دلش میخواست عوض کنه و یه مسئله داشت، درس هم که دیدید که نخون چی کار کرد. شما در این آدم سه تا چیز خوبی که میدیدید میخواستید پاش باشید چی بود؟
یکی این که همیشه خودش هم برم میگه، خودم هم خب ثابت شده بهم که فوق‌العاده آدم صادقی بود. البته تو این دو مورد همیشه میگفت من سعیم کردم ولی نتونستم. و اینکه هیچ وقت خب مثلا به نظر من نه سیگار میکشید نه مشروب میخورد نه با رفیقا این ورم که یک دفعه ازش ندیدم مثلا به من خیانت بره با کس دیگه، هیچ وقت همه چیز با من چیز بود. خب اینا باعث میشد که دوستیمون رو بتونیم نگه داریم.
یعنی سب کنید سرکا خانم، یعنی شما اینقدر خودتون آسیب خوردید که اگر یک کسی که همیشه داره به خودش و همه چیز دروغ میگه ولی ظاهرا به شما اقرار و اعتراف کنه و کنار اون همون دومیشه که کسی غیر از شما رو حالا ظاهرا یا واقعا نخواد، این میشه دلیل موندن شما؟
یعنی نه نیست واقعا اینا دلیل محکم نیست.
خب اینه چی دلیلی
بود که تنها بودم اونجا؟ خب حتما دوتایمون شاید تنها بودیم. بله.
شما فقط یه کسی میخواد ببخشید، امیدوارم به ایشونم بر نخوره، قصد نه بادم یه سگم بشه بشه از تنهایی در میاد. خب شما برای چی اون رو آخه اون گرفتار کردید؟ آخه اون انصاف نبوده که اون آدم رو آویزون
خودش میخواسته. من یک دفعه از همیشه وقتی رابطه رو کاملا باهاش صحبت کردم قطع کردم.
حالا خب شما اون میخواسته، شما قرار زندگی خودتون رو بخواید. حالا چرا شما فکر کردید در دبی غیر از ایشون هیچ کسی دیگه نیست؟
نه من هیچ وقت اینجوری فکر نکردم، ولی نه هیچ وقت واقعا اگر خواستم با کسی، بله ببین آخه به خاطر اینکه وقتی خواستم با کس دیگه، یعنی در مورد کس دیگه فکر کنم، بعد از اینکه مثلا گفتم خب این که کلا به درد من نمیخوره، وقتی خواستم با کس دیگه وقتی مقایسه کردم دیدم که این درسته که این مشکلاتو داره، شاید به خاطر این بوده که آدمای خوبی داره برای من نبودن یا مورد خوبی برای من
نزدم. شما دنبال یک کسی هستید که از خودتون خیلی خیلی کمتر و پایینتر باشه که خاطرتون آسوده باشه، بهتون خیانت نمیکنه، دروغ نمیگه، جایی هم نمیره، مجبور همیشه هم التماس کنه و مواظب شما باشه. شما وحشتتون از این است که کسی بهتون خیانت کنه. شما چند خواهر برادر دارید؟ یعنی فرزند چند تا؟
من خب من تنها اونجا دارم، من فرزند دومم، ولی خب
نه چند تا خواهر برادر؟
تنها دارم.
شما چند تا
خواهر؟ یه خواهر و برادر کوچیک‌تر، یه برادر بزرگ‌تر.
خب اون وقت رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
خوبن.
چرا شما رو فرستادن؟
از خانواده مشکل نیست.
برای چی شما رو فرستادن توی کشوری مثل دبی، اونم 8 سال؟
شما رو خودم خواستم.
چرا اونجا رو انتخاب کرد؟
به خاطر اینکه من اول اینجا درس می‌خونم، چون به خاطر اینکه داریم اونجا زندگی می‌کردم، من اول اینجا ایران درس می‌خونم، ولی اون شهری که درس میخوندم خیلی برام سخت بود، اصلا مشکل داشتم همیشه با، یعنی اونجا مزاحم داشتم، خلاصا یه جوری بود که زندگی برام سخت بود. گفتم من اصلا نمیخوام دیگه درسم ادامه بدم، من میخوام برگردم فعلا هم شهر خودم تو خونه خودم، اصلا خارج از خانه خودم دوست ندارم زندگی کنم. بعد که برگشتم، بعد داییم که خارج از کشور بود به من گفت که اگه دوست داری بیا اینجا میتونی همون واحدات رو ادامه بدی، پیش خودم هم باشی، کارم بکنی، که اینجور شد که رفتم اونجا بقیه درسم هم خوندم.
شما چقدر به پدرتون نزدیکید؟
خیلی.
چقدر از مادرتون دورید؟
شاید بشه بگم به پدرم خیلی، اما مادرم دوست دور نیستم ولی به پدرم نزدیک.
جم پاپ شما اونجا آسیب خوردید. حالا شما درس
حالا من باید چیکار کنم؟
نظر درس به کجا رسیدید شما؟
من مدرک لیسانس هم گرفتم.
یعنی بعد از 8 سال؟
نه خب چند ساله که گرفتم، بعدش اونجا کار کردم. بعد یه موردی هم که ایشون خیلی الان، یعنی چند سال اخیر که دیگه خیلی اوضاع حاد بود و مثلا
بیشتر با هم درگیر داشتیم این بود که ایشون خیلی آدم ولخرجیه، برای من از همه بیشتر، برای دیگران هم هست، کلن همیشه کادو بخره، خیلی خیلی ولخرجه. یعنی موقعی هم که خیلی کم حقوق میگرفت هیچی نداره، الان هم همیشه هیچی نداره، انگار که خرج میکنه.
همیشه هیچی نداره یعنی چی؟
یعنی هیچ وقت سیو نمیکنه، هر چی داره خرج.
فاطمه شما آدم نگرانی نیست؟
برای آینده‌اش هم اصلا جمع نمیکنه.
خب به هیچ چی فکر نمیکنه، آینده‌اش هم فکر نمیکنه. او آینده براش.
بله.
حالا سوالتون از من چیه؟
حالا اینه که من رفتم پیش مشاور، با هم رفتیم پیش مشاور. ایشون اصلا خیلی شدیداً اصرار داره که ما بهتره با هم باشیم، به خاطر اینکه حداقل اینه که همدیگه خیلی خوب میشناسیم. بعد همیشه به من میگه که شما که هم الان من 2 سال تقریبا هی قطع کردم. یعنی 2 سال قطع تقریبا، ولی ایشون یه موقعی زنگ میزنه به خاطر کاری که با هم داریم اونجا صحبت میکنه. بعد میگه که شما الان بهتر انتخابت منم، اگه بخوای کسی دیگر رو انتخاب کنی که این همه کار برات بکنه، یا باید یه مرد 50 ساله باشه، یا اینکه اگه یه آدم معمولی باشه تو دیگه با شرایطی که الان من همیشه برات همه کار کردم نمیتونی کسی دیگه قبول کنی. حداقل منو میشناسی.
آره دیگه، شما فقط دنبال یه نوکری دیگه.
من اصلا اینجوری واقعا دوست ندارم. اصلا
خب اصلا اینجوری عمل کردی؟
ایشون فکر میکنه.
نه خب نه، مثلا ایشون فکرش اصلا غلط نیست. شما دنبال ببینید شما نه، شما یه احساس بدی راجع به خودتون، از چه چیز خودتون ناراحت و ناراضی؟ لطفاً اینو به من صمیمانه ای دلتون میخواد بگید، اینا بگید جواب نمیده. شما از چی ناراضی؟ ببین معمولا
من از چیز ناراضی نیستم. من همیشه پیش خودم فکر میکنم کسی که بتونم بهش اعتماد بکنم، یعنی
مسئله شما همین دیگه. مسئله شما این است که شما فکر میکنید مشکل شما این است که کسی بهتون خیانت کنه، بعد برام سراغ کسی که 50 پوند اضافه وزن داره، 50 کیلو اضافه وزن داره، به خیانت نمیکنه. یا دقیقاً خیانت کنه.
من از اول اصلا به ایشون طرف ایشون نرفتم. ایشون طرف من اومد. من اصلا به
از کی تو حالا چه بهانه ایست؟ ببخشید 10 تا مرد دیگهش به شما نزدیک نشدن تو این مدت؟ چطور شد رفتن کنار؟ اگه شما نخواستید چون؟
اگر مگر بهتر بوده.
جان
من دیدم این بهتره.
آره این از همه بهتره دیگه، این از همه بیشتر شما خاطرتون باشه آسوده‌تر. شما دنبال یک کسی میگردید که مثلا اصطلاح رو خط رادیو نمیشه گفت که اصلا هیچ خاطر نواسته باشه، برای هیچ کس دیگه مرد نمیتونه باشه. شما مسئلتون اون عزیز. بعدم سوال منو جواب دید، عیب خودتون چیه؟ ببین معمولا امیدوارم کسی اذیت نشه. نه نه چرا، اگر یک کسی بهتون بگه به شما نیست یه ذره فکر کنین، جوابم نمیخواد چون شنوندگان میشنون. معمولا این آدما رو بنده از 10 تا که دیدم دفعه مثلا دیدم نسبت به قدش حساسه، نسبت به خانواده‌اش حساسه، اگر چه زن و چه مرد، یا مثلا فرض کنید یه قسمتی از بدنش چیزی است که دوست نداره، کاری هم براش نمیتونه بکنه. معمولا اینجوریه.
اصلا اینجوری چیزی اخبارم بذارم، فقط میخوام کسی باشه که بهش بتونم اعتماد کنم. شاید هم یکی از مواردی که خیلی توی این آدم بوده این بوده که هیچ وقت به من اصرار نمیکرده کاری بکنم. اگه من بهش میگفتم این کارو بکنی میگفت باشه. چون تا
علتش اینه که ازم تو دنبال ارباب رعیت میگردی قربونه، تو شما دنبال یک کسی میگردی که در اختیار شما باشه. این تنها مسئلت بتونه اعتماد اطمینان کنه، پایین تر از تو باشه، خاطر راسته باشه، نه جایی میره نه جرأت میکنه بره، تازه رفت تو آزاد میشه. بنابراین
خب حالا من بخوام یه رابطه جدیدی شروع کنم. من الان
بحث رابطه جدید نیست، شما اول قرار خودت رو یه آدم جدیدی بکنی، یه مشاور یه روانشناس خوب ایران یا دبی هر جا هست پیدا کن که برو خودت کار کنی، برای که سلف استیم.
رفتم
نه من نمیگم نرفتی، من نمیگم نرفتی، ولی میخوام بگم وقت بسیاری باید برای این کار بذاری.
نه ایشون به من ما دو تاییمون رفتیم پیش روانشناس، اول خودم رفتم.
حالا صبر کنیم بذارید، نه صبر کنیم بذار پیام ها رو بشنویم، صحبت تو ادامه بده. بعد چند ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها 7 بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
بازپخش این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 9 شب.
چی میشه اگه با برداشتن 10 قدم ساده به بسیاری از افراد جامعه خودتون کمک کنید تا همیشه برای رفتن به موقع به محل کار خودشون امکانات حمل و نقل داشته باشن؟ چی میشه اگه با نوشتن 10 خط بتونید به بچه‌های زیادی که کتاب و منابع آموزشی ندارند کمک کنید که آموزش بهتری ببینند؟ چی میشه اگه با صرف 10 دقیقه از وقتتون به بهبود برنامه‌های آموزش شغلی در جامعه خودتون کمک کنید؟ چی میشه اگه با جواب دادن به 10 تا سوال ساده به همه هدف‌های بالا برسید؟ فرم سرشماری کمک میکنه جامعه ما هر سال بتونه بیشتر از 400 میلیارد دلار برای انجام پروژه‌ها و بهبود خدمات بگیره. برای رفتن به سوی یه آینده بهتر باید این فرم رو از طریق پست برگردونیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری میسازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاشت دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
Are you an inventor or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی را بفرمایید. الو جانم.
بله بله. بعد اگر که من همیشه
دوباره رفتم پرو مشاور داشتی راجع مشاور به شما چه گفت؟
مشاور بله مشاور به من گفتش که شما یه جور وسواس داری، اگه این آدم چاقش برات وسواس شده یا آدم دیگه باشه یه جور زیگشو میگیری، بهانه میکنی بهش گیر میدی.
نه نفهمیدم شما وسواس داری.
به من گفت شما الان اینجوری
ابسشن دارید. نه راجب چی وسواس دارید شما؟
گفتم من خب الان چاقی این آدم نمیتونم تحمل کنم، اصلا نمیتونم ببینم که ایشون جوره من حتی غذا میخوره. گفت خب شما اصلا کلا ابسشن دارید الان این آدم رو.
نه این تشخیص این دیده. تشخیص این خانم یا آقای دکتر یا مشاور حتما اشتباس، این چه ارتباطی به وسواس داره؟
بله من همین فکر رو کردم. بعد به من گفتش که شما بعد که با ایشون صحبت کرد گفت اصلا تو این مدتی که 7-8 سالی که شما با هم دوست بودین هیچ چیز درست رابطه درست قانون مثلا هیچ چیزی بین شما درست نبوده. من الان به شما میگم چند ماه با هم بحث چیزی که من میگم با هم درست رفتار بکنین تا من ببینم اصلا شما به هم میخواین یا نه. بعد شما همیشه به ایشون پوش کردی، مشوق هیچ چیزش نبودی، نه برای دست خوندنش نه برای لاغر شدن.
حالا اینکه شما وظیفتون این نبوده
که ایشون بله من همین گفتم من برای خودش گفتم.
نه نه حالا به من نگید به ایشون چی گفتی، من دارم راجع به شما عرض دارم عزیز. آخه این حرفا و استدلالای شما اون روان مشاورتون حرفایی که میزنه خیلی واقع بینانه نیست. بعدم سه ماه من به شما میگم چیکار بکنین که چی بشه.
بله اینو گفتم. بعد به یه مشاور دیگه زنگ زدم تلفنی که زنگ زدم دیدم ایشون اینجوری میگه. اونا هم به من گفت شما یه مدل افسردگی درونگرا فکر کنم گفتن دارین که میخواد خودتو همه به یه چیزی سرگرم کنی. الان این آدم برات عادی شده، همه کار برات کرده، خوشی دلتو زده، حالا میخواد بهش سرگرم کنی.
خوشی دلتو نزده دیگه
یا چیز دیگه.
نه ایشون چه خوشی کارای شما رو کرده، چه کار براتون کرده ایشون؟
منم هم
آخه اصلا
انقدر برات کادو میخره همه چی بهت میده.
کادو که خب آدم ممکنه پدر مادرش هم بخره ولی به خاطر کادو که
بله اینکه دلیل نمیشه.
و همین من اصلا موندم که یعنی من چی تصمیم بگیرم. بعد اگه من واقعا از یه آدمی میخوام که از خودم پایین تر بشه، چرا میخوام برو در سطح من درست
برای که میدونی نمیخونه عزیز، چرا مسئله اینقدر سطحی و ساده میگیرید؟ موضوع این است که مهم اینه که نتیجه چه هست، و الا شما میتونید تمام عمرتون حرفایی بزنید و یا انتظارات داشت باشه همون دنبالش نید. شما چقدر آدم میبینید که همشون میخواستن درس بخونن یا ورزش کنن یا پیانو بزنن، نقاب نزدن؟ مسئله خواستن نیست، برای اون بازی شماست، آویزون کردن اون آدم است. نه ببینید، شما به دلیل ویژگی خانوادگی که داشتید و مسائلی که اونجا به نظر من بوده، یه تیپی هستید که یه مقدار این وحشت دارید، مثل شنونده عزیز قبلی، از نزدیکی. بعدم یه نوع نزدیکی میخواید که بر اوضاع مسلط باشید، خاطرتون آسوده باشه که شما کنترل رو دارید، برای که نمیتونید اختیار کنترلتون در اختیار دیگه بذارید. شاید زمینه برای استراب و وسواس هم داشته باشید، ولی نه در ارتباط به وزن ایشون. وزن ایشون در حدی که هست اصلا سالم نیست تو این سن و سال، و بنابراین مسائل و مشکلات خودش رو داره. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من میخوام بدونم که خب الان ایشون برام میگه که خب درسته من یه قولایی به شما دادم، این همه مدت شما رو ادامه دادم این رابطه، خودش اینجوری میگه از شما راضی بودم، من شما برای من ایدال بودی، ولی خب من یه ایرادی داشتم که شما دوست نداشتی، حالا به خاطر این چاقی من هی گیرای دیگه به من میدی که دیگران همینجوری دارن میگه الان لازم میگه دیگران همینجوری منو دوست دارن، ولی تو همش از من ایراد میگیری.
بلکه دیگران به عنوان همسر تو رو دوست ندارن.
بله،
کارمندت هم میتونه تو رو دوست داشته باشه به خاطر آنچه که هستی، ولی نمیاد زن تو یا شوهر تو بشه. چه استدلالایی است؟
بله اینجوری، بله اصلا یه جوری با من رفتار میکنه که خب حالا تو اگه کاری هم برام کردی یا زحمت کشیدی دلسوزی کردی هرچی، حالا دیگه من نمیتونم. میگم خب اگه حالا نمیتونی، چرا اون موقع که من صد دفعه ول کردم رفتم هی اومدی؟
حالا برای چی شما نه سب کن این بازی دیگه چی عزیز؟ اون حالا میگه دیگه نمیتونم، دیگه شما میگید حالا راجع باز گفتی سراغ گذشته. بابا ای والا شما
نه من دیگه باز نه
شما که اون
تو اشتباه کردی با من، یعنی میگه تو مقصر توی دارم.
خیلی خوب مقصره، من مقصرم، چی دنبال مقصر میگرده؟ معلومه که هر دو تاتون بازی در آوردید، تو مقصرید برای اینکه دو تایتون زندگیتون رو بی خودی به هم ریختید. ولی علتش هم گرفتاریا و بیماریاتونه به نظر من، هر کدوم به نوعی، ولی چه ارتباط داره؟ بچه‌ می‌خواید بحث رو ببرید. شما زندگیتون دارید می‌بازید، می‌خواید بحث رو ببرید. چه فرقی می‌کنه؟ اصلا همه تقصیر مال من، همه گناه از اول تا آخر عالم مال من. خب خدافظ شما.
بله من بی تفاوت شدم الان.
حالا شما من بگید.
نگرانم اینه که الان من اگه بخوام با کسی دیگه که مثلا خب کسی دیگه که پیشنهاد میدن، آیا حساسیت هایی که از این رابطه قبلی بر من به وجود اومده روی اونا تاثیر میذاره؟ خب مطمئنا تاثیر میذاره، بدبین شدم شاید، یا دیگه نمیتونم تلاشی برای کاری بکنم، چون میگم اهمیت برای این آدم نره، من اون همه زحمت کشیدم برای اون آدم دیگه زندگی رو بسازم.
تا کی شما میخواید پرت و پلا بگی قربونه؟ شما بدونید یه چیز بگم، من اگر کبریت با خودم ببرم ممکن است که بزنم خانه ای رو آتش بدم بزنم. خب نبر، بعد از اون خود تو برو درست کن که وقتی کبریت دستت خونه رو آتش
بزنم. خب خودم چجوری درست کنم؟
شما قرار نیست خودتو درست کنی، شما فقط میتونی خودتو خراب کنی. اصلا بحثی نیست عزیز، این چجور نگاه کرد. حالا یه سوال از تو دارم، تویی که معتقدی خانواده اینقدر اهمیت به تحصیل میدن که 8 سال دخترشون رو خارج فرستادن تو باشه لیسانس گرفتی، ممکنه من بگی و بعدم اهمیت میدن، آیا خانواده تو این آقا رو با وضعیتی که داره میپذیرن؟
وضعیت در حال حاضر که ایشون فقط
چه آقا چون
مدرک که داره،
مدرکی که قلابیه، مدرکی مدرک نداره، چه داری گول میزنی؟ خب
من اصلا قبولش نمیکنم، نمیذارم اصلا خانوادم ببینم، اول بعد من قبول کنم بعد بهت خانواده
ببینم. نه سوال منو جواب ندی، تو اینو ببری به پدر مادر نشون بدی، بگی دیپلم بیشتر دیپلمش رو به زور گرفته، وضع مالیش خیلی خوبه. خب پس شما چه کار کنید؟
قبول نمیکنم. خب منم اصلا هیچ استوری ندارم، من دیگه تموم کردم این رابطه رو، خیلی وقت دیگه من از ذهن من ایشون رفته. حالا ایشون اصرار داره که بریم درستش کنیم و اینا، ولی حالا من که گذاشتم که نفر من
کجا گذاشتیش؟ شما تمام ذهنتون الان ایشونه، کجا گذاشتیش کردم؟
ذهنم ایشون نیست، ذهنم اینه که من بخوام با کس دیگه ای رابطه داشته باشم، چرا همش بعد چیزایی که از ایشون داشتم؟
ایشون که کاری نکرده، تو اولین بار رسیدی به یه مردی که 8 سال با تو بوده، به تو خیانت نکرده، تو بدبینی بابا ای والا.
ازش چه نتیجه گیری کردی؟ یه مردی 8 سال با تو بوده، با وجود همه امکانات داشته، دست از پا خطا نکرده، تو نتیجه گرفتی مردا قابل اعتماد نیستن؟ اصلا من باور
نمی‌کنم. نه چیزی نیستم، میگم که من تلاش کردم که اون دوتایی با هم به جای برسیم، نرسیدیم. حالا الان بخوام برای هر کسی یه قدم بردارم، میگم خب آخرش
شما قدم برای کسی برنشی، شما سوار آدم قبلی شدی. گفتی تازه منم این ورم
بودم. من مقصر بودم همه.
اصلا بحث مقصر نیست. شما حالتون بده عزیز. شما یه نگاهی دارید به دنیا غیر واقعی. یه نگاهی دارید مبتنی بر یه آدمی که احتمالاً آسیب دیده. یه آدمی که شاهد خیانت بودش. خودش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. دوربریا قرار گرفتن.
اگه خیلی من حساس دادم روی مثلا اگه خودم یه جوریام که اگر یه موقع یه جریان برام تعریف کنه، هیچ وقت خودم اینجوری نشدم اصلا، زهر نخوردم، ولی اگه تو تلویزیون یا فیلم چیزی ببینم اصلا دو سه روز حالم بده.
خب معلومه حالتون بده، برای که شما چیزی که بهتون مربوط نیست به خودتون مرتبط می‌کنید، اون چیزی که مربوطه رو از خودتون دور می‌کنید. آخه اینجوری
چی
حالت بده عزیز؟ تو واقعا درست پس که من برگردم به تو بگم من خوندن و نوشتن بلد نیستم، حالا باید امتحان بدم چیکار کنم؟ باید خودتو درست کنی. تو الان وقت رابطت نیست، اصلا آمادگی برای رابطه نداری، انتخابی که میکنی غلطه. اگر تازه یه آدمی نیمه غلطم به تو بخوره، چون اگه سالم باشه که نمیمونه، نیمه غلطم به تو بخوره بعدن خرابتره بدترش میکنی. شما الان برای چی به رابطه فکر میکنی؟ چرا شما در تمام عمرت صبر کن ازم، در تمام عمرت وقتی به آدما اعتماد و اطمینان نداری همیشه دنبال آدم میگردی؟ هیچی، مرد رو رها کن، 6 ماه یک سال با یه روانشناس خوب، نه از این نمونهایی که برای من گفتی، کار بکن و بیاندار کتاب و مطالعه میخواد که از این حالت، این نگاه تو رو از پا در میاره. این نگاه تو در سن 40 سالگی تو تموم کارت. این چه نگاهی است؟ اصلا واقع بینانه نیست عزیز. بس که من برگردم بگم تو خیابون میام، هر وقت یه ماشین جلوام بود بهش میذارم، میرم تو مغازه، اگر طرف معطلم کرد میذارم شیشهشو میشکنم، اگر آمدم خونه دیدم که چراغم خرابه میذارم یه لگدی به تلویزیونم، میگم حالا که اینجوری شد تلویزیونم نمیخوام ببینم، بعد چی میشه زندگی من؟ هیچی، از پا در میاد. برای که شما تا به حال این کارو کردی با خودت؟ اصلا از اول اومدن تو به خارج اشتباه بود، چی پشتی رو اومدی خانواده رو ول کردی اومدی اونجا؟ می‌خواستی ای آدم اهل درس تو ایران هم می‌تونستی درس رو بخونی، بعد اومدی توی کشوری با اون همه ویژگی‌های خاص، بعد با این امید که کنار داییم باشم، بعد رفتی با یه آدمی 8 سال اون آدم و خودتو آویزون همدیگه کردی. برای خانواده تو چجوری آخه؟ بعضی موضوعا که دایی خبر داره، دایی نظرش چیه راجع به این آدم؟
خب ایشون خب اونجوری نمیدونه، ولی خب اون چیزی که میدونه میگه که اگر که میخواین چرا خب با هم ازدواج نمیکنید. من شرایط درست نیست.
پس با داییتون هم خیلی عقله. نه عزیز، الان شما نه وقت ازدواجتونه نه چیزی از این قبیل، مواظب یه مقداری خودتون باشید و الا گرفتار میشید، از پا در میایید.
خب به روانشناس الان من برم پیش روانشناس؟ حالا این
حتی بگی روانشناس داره که هیچ، همین داستانا رو بگی تا میفهمی چقدر حالتون بده. شما این توضیحاتی که تو این نیم ساعت من دادید و هر روانشناس بدید که وقتی که دو ساعت وقت داشته باشه یه مقدار پرونده خانواده رو بگیر، دقیقاً میتونه بفهمه عیب و ایرادتون کجاست و کمکتون
کنه. من همینا رو گفتم، به من دو جور تا حالا جواب دادن، هیچ کدومشون درست جواب ندادن. بعد فکر کردم مثلا خودم
یعنی چه جواب بدم؟ کتاب یعنی چی؟ باز یه نتیجه گیری عجیب و غریب گرفتید. چه جوابی به شما دادن؟ عزیزم شما خب نیست چه دیگه، نه ایران که میرید، ایران روانشناسای خوب هست،
ایران
باید مواظب خودتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون. شنگان ارجمند 5 6 دقیقه من فرصت دارم و بنابراین به شنونده عزیز بعدی نمیرسم. اجازه بدید یه مطلبی درباره سرشماری خدمتتون عرض کنم و موضوع این است که ما ایرانیان آرزو میکنیم، امیدواریم که اطلاعات دقیق راجع به خودمون داشته باشیم. دوستانی که دستن در کار کارهای اجتماعی هستن، سیاسی هستن، اقتصادی هستن یا هر نوع برنامه ریزه دیگری، ما احتیاج به این داریم که از تعداد ایرانیان ساکن امریکا با خبر بشیم. متاسفانه حرفایی که در این زمینه گفته میشه یا شنیده میشه بسیار دور از واقعیته. ارقام ما احتمالاً حتی وقتی که فرزندان من شما اینجا متولد شدن و اگر خودشون را ایرانی میدونن یا ما به ایرانی بودن خودمون مفتخر و سرفراز هستیم که امیدوارم چنین باشه، اگر این عده را جمع کنیم ما حدود 1 میلیون بیشتر در داخل امریکا نیستیم، خارجم به 500,000 نمیرسیم. برای این اعداد 6 میلیون ایرانی و 4 میلیون مال کسانی است که با واقعیت عددی و مسائل مربوط به جمعیت شناسی آشنا نیستن. به هر حال سرشماری قبلی به دلیل نواقصی که درش بود عده ما رو در حد 388,000 نفر گرفت که البته درست نبود. این سرشماری اگر ایرانیانی رو بشماره که خودشون رو ایرانی میدونن، هم از اینکه در ایران متولد شدن یا خارج از ایران یا حتی در داخل امریکا، درست مانند فرزندان من که در اینجا متولد شدن، اگر خودشون ایرانی بدونن که چنین هست، بهترین کار این است که وقتی که فرم پرسشنامه رو خدمتتون میدن، وقتی رسید به قسمت ریس که البته به معنی نژاده و در مفهوم انگلیسی هم همینه و از نظر علمی ما فقط 3 تا نژاد سفید و سیاه و زرد داریم، نژاد چهارم و پنجمی نداریم. چهارم و پنجم یه چیزای حاشیه‌ای هستن ولی به هر حال مطرح نیستن و کسی هم به دنبال این نیست که من و شمای ایرانی رو سفید بدونه یا ندونه. یعنی فرقی نمی‌کنه که اگر 240 تا 250 میلیون سفید آمد، حالا 250 با تمام ایرانیان اگر همه بزنن سفید بشیم 251، هیچ فرقی نمی‌کنه. و بعدم در اون پرسشنامه مربوط به ریس، همطور که شما اگر نگاه کنید دیدید که مسئله ریس رو با ملیت و شهروندی مخلوط کردن، چاینیز و ژاپنیز هم آوردن، یعنی چینی و ژاپنی هم به عنوان یک گروهی که میتونن افراد خط بزنن یا علامت بزنن، ضربه در بزنن آوردن، ولی ایرانی متاسفانه نیامده. بنابراین توصیه‌ای که در اثر گفتگو با مقامات سرشماری شده این است که ایرانیان اون آخر رو ضربه در بزنن که برمیگرده به others و اونجا بنویسن Iranian American. فکر میکنم اگر بنویسید Iranian American اون زمانی که شهروندید شاید مناسب باشه. اگرم بنویسید Iranian حتی اگه شهروندید کفایت میکنه، بقیه میتونن بنویسن Iranian که حداقل معلوم باشه در روز اول اپریل اون کسانی که ساکن امریکا هستن، چون فرض بر اینه چند نفر ما ایرانی داریم. این آمار مورد استفاده هیچ کس قرار نمیگیره. این آمار من و شما رو دست کسی نمیبرن که دفعه متوجه بشن من و شما سفیدیم یا سیاه، چون برخی از دوستان نگران این بودن که ما سفید به حساب نیایم. کسی نمیخواد ما رو به حساب بیاره که بگیم ما بریم جزء سفیدا، ای بنویسیم چیز دیگه جزء سفیدا نیستیم. کسی دنبال اون نیست. این آمار ارقام در اختیار هیچ کس نیست، چون برخی از عزیزان نگران این بودن که ای بنویسن ایرانیان امریکن ممکنه مثلا در سفرهاشون به ایران مسئله داشته باشن، که اصلا به نظر من بسیار تعجب آوره. نه این اطلاعات در اختیار کسی است، نه اینکه شما خودتون ایرانی امریکایی بدونید ای با ایرانی به اون صورت داره، مخصوصا اگر شما پاسپورت فرض کنید امریکایی دارید یا گرین کارت دارید که شما نمیتونید اینو وانمود کنید که ندارید. نمیدونم کیو ما میخوایم تو این زمینه ها گول بزنیم. بنابراین امید من این است که واقعا این نظریات غلط رو و این باورهای نابجا رو کنار بگذاریم. اجازه بدید حال که یه فرصتی پیدا شده که ایرانیان بدونن و بدونیم که چند نفریم و از این بابت بتونیم از امتیازاتی که در این جامعه به خاطر تعداد واقعیمون هست استفاده کنیم، این است که اگر کارت سرشماری رو صفحه اول شما به عنوان نفر اول و اصلی پر می‌فرمایید، سال شماره 9 رو رئیس رو رها کنید با وجودی که اجازه چند تا ضربه در رو داده، ولی رها کنید به قسمت آخر تشوید بنویسید ایرانیان امریکن یا ایرانیان. اگر این کار رو بکنید حداقل ما به حساب میاییم. اما نفر دوم به بعد تا هفتمی که در این فرما هست سال شماره 6ش مربوط به رئیس هست و بنابراین همطور که من برای خودم و دو تا فرزندم پر کردم برای که در یک خانه هستیم، خودم رو نفر اول نوشتم، هر دو فرزندم رو وقتی به شماره 6 نسرید با وجودی که اینا اینجا متولد شدن و شهروند امریکایی هستن و متاسفانه هرگز هم ایران رو ندیدن، ولی ایرانیان امریکن براشون نوشتم. امید من این است که این کوشش و تلاشی که سرشماری میکنه برای که تعداد واقعی خانوارها رو با توجه به سنشون که اطلاعاتیست که در اونجاست و همین مفهوم نشنالیتی ملیتشون یا ریس یا نژادشون که عرض کردم تفاوتی با هم نمی کنه روشن بشه، باشون همکاری کنیم و اینو هرچه زودتر با وجودی که فقط واقعا چند دقیقه بیشتر وقت رو نمی گیره اگر پر کنید و اون رو هرچه زودتر بفرستید کمکی میکنه که ما حداقل تعداد اون رو به تعداد واقعی برسونیم. و همونطور که عرض کردم این اطلاعات محرمانه باقی میمونه، این اطلاعات هیچی درش نیست. علت اینکه شماره تلفن میخوان به خاطر اینکه اگه اشکالی هست اون رو حل کنن. ضمناً اگر این فرما رو پر نکنید به دلیل اینکه باید مراجعه کنن به در منازل میان و اون اطلاعات ازتون کوشش میکنن که بخوان. معناش این نیست که کاری بد میکنید یا اومدنشون اشکالی داره، ولی وقتی میشه ظرف چند دقیقه خودتون رو آزاد کنید و واقعا اطلاعات لازم رو هم در اختیار بگذارید، چرا که نه. بنابراین امید من این است که، باز جمله‌مو تکرار میکنم، بهانه نیاریم. واقعیت مسئله این است که هیچ ضرر و خطری در نوشتن این که ما ایرانی هستیم یا ایرانیان امریکن هستیم اگر شهروند هستیم نخواهد بود، مشروط بر اینکه اون ضربه در رو بزنید و اون نام رو مرقوم بفرمایید، به این امید که بتونیم از تعداد واقعی خودمون باخبر بشیم. با آخر وقتم رسیدم و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
سلام، فرشاد سینایی هستم و شما دعوت می‌کنم هر یک شنبه شب از ساعت 8 تا 12 به برنامه آخر هفته The Weekend Show گوش کنید.